اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیستر اینوستمنت ادوایزر.
سلام دوباره، میبخشید یه مقدار اینجا تکنیکال دیفیکالتی اتفاق افتاد، ولی بعضی این بازار در محدوده بسیار باریکی حرکت میکنه و فقط یک شاخص مانیفکچرینگ یا تولیدی امروز باید بیرون بشه، یعنی ISM اون قرار بود که 55 باشه 51 بود و نشان داده ضعف در قسمت تولیدی آمریکا است. اگه بیاد زیر 50 نشان دهنده انقباض اقتصادی یا اکونومیک کانتراکشنه که میتونه یک علامت رکود اقتصادی یا ریسشن باشه، ولی این ضعیف‌تر از اون که بود که فکر میکردم. S&P 500 فقط دو واحد بالاست، 2182 امروز روز اول بعد از لیبر دی که تابستان تمام شد و این بازار منتظر ببینه چه جهتی رو بگیره. داو جونز 14 واحد بالا 18506، نزدک 17 واحد بالا 5267. ما میبینیم که نفت 7 سنت پایین 44.37. روسیه و عربستان سعودی دیروز با هم میتینگ داشتن که تولید نفت رو یک طوری محدود کنن که قیمت رو بره بالا. طلا 18 دلار بالا 1344. نقره رو میبینیم که 50 سنت بالا 19.86 و یورو 1 دلار 12.3 سنت. دلار بله تومان 3556 غیر رسمی. و همچنین میبینیم که امروز اروپا یه مقدار ضعیف پرسه شد ولی آسیا مثبته. دوستان عزیز، اگر برای درآمد میخواین کاری بکنین برای خودتون، به اونا میگن اینکام ناو، حسابهایی هستن که امروز اول به شما درآمد میدن. در مقایسه با اینکه درآمدها تو آمریکا بسیار آهسته بالا میرن، مثلا سوشال سکیوریتی کمتر از 0.5% از سال پیش بالا رفت، رشد این درآمدها میتونه 4-5-6% هم بشه، یعنی هر سال درآمدتون بتونه قد بالا بره. برای اطلاعات بیشتر حتما به دفتر ما زنگ بزنید 310-259-9000-310-259-9000. خوبی این درآمدها اینه که شما روز اول درآمد میگیرین و تا زمانی که زندگی در حیات هستین درآمد میگیرین و بعضی ایالت ها، نه کالیفرنیا، اگه ایالت های دیگه هستین اون درآمد میتونه دو برابر بشه اگه تو شما لانگ ترم کریج داشته باشین. روز خوب و خوشی داشته باشین. 310-259-9000.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها. We'll be right back.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوش اومدید دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من از طرف درماله توی ایران تماس میگیرم که بچه‌شون دو مورد تعرض قرار گرفته.
چقدر
دختر 17.
ببخشید. هر چی جزئیات میدونید از آقاست اینجا بفرمایید جان.
دختر 17 ساله هستش که آی دکتر تو سن 12 ساله یه 5 ساله قبل یه روز که خونه عمش میره توسط شوهر عمش مورد تعرض قرار میگیره. حد این تعرض ما نمیدونیم به خاطر اینکه زمانی که دقیقا دو هفته قبل این بچه دهنشو باز کرد و این موضوع رو مطرح کرد نتونست برمون بگه، انقدر حالش بد شده آی دکتر و بشی حالت دشت رسید که ترجیح دادیم دیگه وارد جزئیات نشیم، دیتیل قضیه رو ما نمیدونیم. اما ظاهرا چند بار این اتفاق افتاده و این بچه الان دچار یه مشکل روحی خیلی بزرگ شده. چند وقت پیش اینو بردنش برای دکتری، دچار تشنج شده بود، بردنش برای دکتر روانشناس. اونا یه تستی ازش گرفتن، MRI از مغزش گرفتن و گفتن هیچ مشکلی نداره این بچه، شاید دچار یه کابوس شده که اینقدر اذیت میشه. تا اینجا قضیه هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی افتاده، حتی مادرش هم نمیدونست که موضوع سری چیه. دو هفته قبل توی یه جای نشسته بودیم و سر صحبت باز شد و به صورت ناخودآگاه این بچه شروع کرد بیقراری کردن و من باهاش رفتم توی اتاق و هم از بسیار نزدیکش هستم، نشستم باهاش صحبت کردم، اونجا فهمیدم که موضوع سری چیه. اون شب خیلی شب بدی بود، ما تا صبح به هر صورت سر کردیم و اینو من بردمش کرج برای دکتری روانشناس که اونجا یه تستی ازش بگیره ببینیم در چه حالی هستش. اونجا خیلی بیقراری کرد، به قدری که تمام مطب رو ریخت به هم. دیگه دکتر دستور داد که این باید بستری بشه، این حالش خیلی بده. ولی متاسفانه به دلیل اینکه پدر مادرش در دسترس نبودن، تو شهرستان بودن، ما نمیتونستیم همچین کاری بکنیم. نتیجتا ما صحبت کردیم، منم یعنی به مادرش موضوع رو مطرح کردم و چون مادرشون استاد دانشگاه هستن توی شهرستان و بایستی تو شرکت هستن که باید دکتراشون رو پاس بکنن، گفتن یه ماه من فرصت میخوام تا پیگیر این قضیه بشم. پیشنهادی که ما بهشون دادیم اینه که این بچه رو از اون محیط دور کنیم و بیاریم توی شهر کرج، جایی که مادر بزرگش اونجا زندگی میکنه و تو خونه مادر بزرگش که امنه، اونجا ادامه بده تحصیلش و همونجا ثبت نام بشه. در حال حاضر این خانواده نمیدونن چی کار باید بکنن. این شد که من مزاحم شما شدم که از شما کمک بگیرم، چون صدای شما رو من برای اونا میذارم که اونا بعدن بشنون.
البته مطمئن نیستم برای دختر خانم باز این کار کرده، اول این رو بگم با این فرض که اون نباید بشنوه یا بهتره نشنوه. بذارید من شما اقلا چند یا چندین سوال دارم. اول این که این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
تک فرزند.
دوم این که چرا الان در کنار خانوادش نیست و در تهران یا کرجه؟
نه الان کنار خانوادش به شهرستان هست، ولی ما بهشون گفتیم که اگه میشه از اون محیط دورشون میشون.
نه واردون بس شما گفتید که من خانه رفتیم صحبت کردم باهاش، ولی اون فکر کردم تهران یا کرج بود.
توی کرج ما صحبت کردیم که اومد خونه مادر بزرگش، ما اونجا صحبت شد.
بنابراین در شهرستانی که زندگی میکنه نبود.
نه.
بسیار خوب. به من بفرمایید که این دختر خانم از نظر ظاهر و قیافه و وزن و لاغری و چاقی و مواظبت از بهداشتش و شانه کردن سرش و اینا چگونه است؟
همه چیش مناسب و خوبه آقای دکتر. درسش خیلی خوبه، جز شاگرده اول کلاسشه، هیکلش و صورتش هم همه چی، یعنی همه چی میزونه، یعنی هیچ
پس در ظاهر نه. شما چیزی نمیبینید؟
نه.
بسیار خوب، بریم سراغ ماجرای تشنجی یا هر چی که هست. اولین بار که شما یا راجبه شنیدید یا دیدید چگونه بود؟
شکل تشنجش رو؟
آره هر چی بود، یعنی من میخوام برم گزارش که به شما دارن چی بود و وقتی شما خودتون دیدید یا وقتی باش صحبت کردید چه حالی داشت، از ذر صدا، از ذر رفتار، این که گفتید همه رو به هم ریخ، یعنی چی؟ من میخوام ببینم چه می کرد وقتی که در اون شرایطی بود که شما دارید گزارش رو میدید یا راجبه شنیدید.
از هم بزرگ شما که زمانی که صحبت شروع شد اول بغض کرد، بعد شروع کرد آروم گریه کردن، بعد یواش یواش تنفس شروع به شمارش افتاد و به جای رسید که دیگه نفس نمیتونست بگیش و سرفایی خیلی مکرری میکردش. به جای رسید که ما مجبور شدیم دیگه هر جوری هست این موضوع رو کات بکنیم صحبت رو، فقط صورتش با آب خنک مقدار شستیم که از اون حالت و از اون وضعیت در بیادش.
اوکی. این چیزی که شما خودتون شاهد بودید به شما گفته بودند یا بعدن گفتن که قبلن هم اتفاق افتاده و کی و با کی؟
نه خودش مستقیم من گفت، ازش پرسیده بودن کی، گفت شوهرم
من. نه 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 من هنوز راجب اون ماجرا میدم، درباره تشنج من میخوام بپرسم.
تشنج رو از مادرش من شنیدم.
مادر
همچین اتفاقی افتاده، مادرش اونجا بودن دقیقا.
وقتی شما باشون صحبت کرد، ببخشید من اینا جزئیات مهمه، وقتی شما باشون صحبت کردید مادرشون اونجا بوده؟
اون لحظه توی اتاق دیگه بودم، بعد وارد اتاق شدم، وقتی سرسدارشون در وارد اتاق،
اون وقت به شما گفتن که سابقه یه چنین حالی رو در دخترشون شاهد بودن؟
بله دقیقا دو سال پیش به خاطر یه همچین حالتی رو توش دیدن و اینا بردنش دکتر، پیگیر شدن که ببینن بهش کجا میرسه، حتی از
مغزش
که
امارای
کردن نتیجه ای رو نگرفتن، بچه سالمه.
بسیار شما فقط یک بار شاهد اون حالشون، ولی اون حالی که تشنج نبود، ایشون بیگریه کردن، مشکل تنفسی پیدا کردن، میتونه ست تا یه انگزایتی اتک باشه، حمله استراب باشه، ولی تشنج و قش نبود، چون اون چیزی که سیجره رو پس نداشتن، چون میخوام اونو مطمئن بشه.
نه قش به اون شکل نه، ولی از حال میرفته، یعنی تمام بدنش دان میشد، دیگه هیچ انرژی نه، مجبور بودیم بغلش بکنیم ببریمش.
آیا بدنش هم سردم میشد؟ عرق سردی هم فکر کنید زده بود به بدنش؟
اینو یادم نیست آقای دکتر.
اوکی.
چون مانتو تنش بود متوجه نیست.
بسیار. به من بفرمایید ماجرای مطب رو، مطب دکتر رو چی میدونید یا چی شنیدید؟
من بردمش برای خانم دکتر، چون صحبتایی که شما میفرمودین به نتیجه رسیدن که با یه خانم دکتر صحبت کنید که شاید راحت‌تر بشه. خانم دکتر تشخیصی که دادن گفتن که این بچه دچار یه حمله خیلی شدید روحی شده و ترس خیلی شدیدی توش تو وجودش قرار داره، یعنی اضطراب کامله، طوری که از اتاقش حاضر نمیشه هیچ وقت بیاد بیرون، مثلا از پدرش میترسه، در حالی که پدرش از همه جا بیخبره، یه مرد بسیار خوب و بروز هستش، ولی بابت این قضیه یه همچین مسائلی براش پیش اومد که حتی از پدر خودش هم دوری میکنه، یعنی این ترجیح میده هیچ مردی بهش دست نزنه، بهش نزدیک
نه. متوجه هستم. بنابراین بس بنابراین این حال رو، این حال رو برخی از اوقات داره یا اصولا بیشتر اوقات داره یا همیشه داره؟
این دو هفته خیلی آقای دکتر زیاد شده، یعنی طوری شده که هم پدر و هم مادر دیگه نمیتونم بچه در تنها بذارم، فقط عجیب شده برای ما هم که در کنارشون هستیم، که خیلی عجیبه که چرا این شکلی شده،
یعنی فقط فاصله میگیره درسته؟
نه نه نه، الان دیگه بهشون میچسته، میگه از من دور نشه، کابوس میبینه آقای جسد، این هم یادم افتاد بهتون میگه، این کابوس زیاده تو خواب همش کابوس میبینه و همش میگه انگار یه نفر که بهش حمله میکنه، میگه به من دست نزن، به من نزدیک نشه، جیغ میزنه، اونجا دیگه حالش خیلی بد میشه، در اون شرایط خیلی حالش بد میشه آقای جسد.
بسیار. حالا یک مطلب دیگه تا برگردم سراغ اون شوهر عمه، در حدی که میدونید ولی تمنا میکنم یه ذره دقت کنید، تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل و بیماری روانی به گونه ای که بستری بشه یا خیلی غیر عادی باشه رو داشتید و یا دارید؟
خبر ندارم. در این حد من خبر ندارم.
شما آخه چون یه نسبت دارید پس نمیدونین عمه خاله پسر خاله پسر
باشه. من ازشون دور هستم خبر ندارم.
ولی نشنیدید هیچی هم؟
نه نه چیزی به این شکل نشنید.
شما در حدی که میدونید چرا اینا فقط یه فرزند دارن؟
یه بار دیگه ببخشید.
چرا فقط یه دونه فرزند دارن؟
نمیدونم. خب چیزیشون تنیم بودی برنامهشون شاید همین.
اوکی حالا مطلبی که درباره شوهر اولا شوهر خواهر فکر میکنید 5 سال قبل چه سنی داشتی الان چند سالشه شوهر عمه؟
شوهر عمه‌شون تقریبا شاید 35 ساله همچیزی بودش زمانی که این اتفاق افتاد.
الان 40 ساله است.
دو تا بچه هم دارم.
الان 40 ساله است. خب حالا این دختر خانم توضیحش یا توصیفش درباره اون حادثه در حدی که به شما گفت خلاصش چه بود؟
نتونسته اونجا فقط برگشت گفت این دست درازی کرده و یه دفعه حالش اونجا بد شد دیگه نفسش در نمیومد. یعنی اینقدر که بهش فشار اومد فقط ما فهمیدیم که این چند بار ظاهرا این اتفاق تو شرایط مختلف افتاده و این از ترس این که کسی نفهمه این مثلا مسکوت نگه داشته.
از کجا نه نصب کنید از کجا میدونید چند دفعه است نه یک بار؟
خودش گفت اینو گفتش که چند بار اتفاق افتاد.
آیا شما بعدن با مادرش صحبت کردید که چرا این دختر در اون سن و سال با اون شوهر عمه تنها میموندن؟ یعنی چجوری بوده؟
من صحبت کردم ظاهرا رفتون پلوی بچه های عمهش که اونا رو نگه داشته باشه چون مثل ایران میخواستن برن بیرون یه کار داشتن در حد همین بودش که بره اونجا بچه های کوچکتر نگهداری کنه که این همچین اتفاق
میفته. خب آخه این همچین کسی بار دوم دیگه اونجا نمیره عزیز. چرا تکرار شده؟ خاطره
که شرایطی گیرش
انداخت دیگه آقای دکتر. نه آخه چرا چند بار تکرار؟
نه اینجور هست که پیگیرش هم هست این آدم. یعنی میاد تو راه مدرسه‌اش به جاهای مختلف حتی بعد من اینجور که از بچه شنیدم سرراش قرار میگیره که یه جوری اینا تحت تاثیر قرار بده. یعنی یه جوری روش نفوذ پیدا کرده که از دستش در نره.
نه اونو متوجهم ولی این که مال الان عزیز مال من میگم دختری که تو اون سن و سال یک بار مرده یه چنین آسیب قرار بگیره دیگه به اون خونه پا نمیگذاره. چطور شده باز رفته که اون بتونه مکرر این کار رو بکنه؟
اینه دیگه نمیدونم برای
اون وقت الان شما حرفتون این است که همکتون 5 سال بعد همچنان اون آقا در یه نوعی کوشش کنه به این دختر نزدیک بشه؟
بله یعنی کوشش میکنه خیلی هم جدیه.
شما چی میدونید درباره اون
آقا؟ الان دیگه موضوع رو چون خانواده فهمید.
آها.
والا در هم یه آدم معمولیه در همین حد میدونم که یه آدم معمولیه بعد یه زندگی خیلی معمولی رو داره دو تا بچه داره و خیلی هم سرش قسم میخورن و خیلی هم بهش احترام میذارن.
ولی اون وقت این داستانه رفتن دنبال این دختر مال اخیره. ببینید یک کسی که راجعه ما 5 سال از 12 تا 11 سال
بله توی این چند سال به هر حال چند بار این اتفاق افتاده و اینکه سرای مدرسه‌اش کردن بخاطر این شهرستان هایتون شهر کوچیکه و ظاهراً تو مسیر رفت آمد این بچه این آدم قرار میگیره.
آخه ببینید تو اون شهرستان کوچیک اونم نه آخه ببینید از شما تو ایرانی شهر شهرستان کوچیک چگونه یه مردی مثلا 40 ساله میتونه مزاحمت برای دختر 12 یا 14 یا 17 ساله به وجود بیاره؟ دوربری آخه مغازه است مردمن بچه‌ها.
نه 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 اون حد نیستش چون ببین آید تو در اون حد نیست که بخواد تو خیابون کاری رو انجام بده. سر راش قرار میگه و پیگیرش هست که یه جا مثلا شاید تنها اینو گیرش بیاره.
یعنی تعقیبش میکنه.
دقیقاً طوری هم هستش که این بچه وقتی وارد خونه میشه میره تو اتاق در پشت خودش میبنده و تو خود اتاق همش میگه من خودم تو اتاق خودم رو حبس میکنم که حتی شفقش شبم بگذره. از شب خیلی میترسه داخل تو این مدت و هر اتفاقی هم که میفته از وقت خواب و ناراحتیش توی زمان شب هست.
الان که دختر اونجا
خدمت رو هست کنم که یه دوره
بفرمایی
ببخشید
من گفتم بفرمایید یه دو
مورد دارو هم بهش
آها
صدای شما تو قطع و وصل میشه من به سختی متوجه میشم چی میفهمم شما یه دوره دارو درمانی داشتم ولی دوره دارو درمانی نتیجه‌ای نداشت جز اینکه حال بچه رو بدتر کرد اینم خدمت شما
خب فکر میکنید تشخیصی که روش داده بودن چی بود
هیچ تشخیص به واضحی رو ندادن آقای دکتر گفتن که این فقط ترس داره و باید یه چیز بشه یه حالت آرومش بکنه به وسیله دارو اینو آرومش میده
بسیار حالا روی خط باشید روی خط باشید
نتیجه خیلی خوبی نداشت طوری که دکتر برگشت
بسیار من متوجهم روی خط باشید اون دختر خانم و مادرشون که اونجا نیستن
من ندارم
ای داده بر بر. مادرشون و دختر خانم که اونجا نیستن لطفاً روی خط باشید لطفاً
نه آقای
دکتر لطفاً روی خط باشید مثل که صدا با فاصله روی خط باشید روی خط باشید روی خط باشید لطفاً روی خط ما پیاموار بشنیم برمیگرد شنگان عجبان با ما باشید
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین خیابان کالبر و شلتر شماره 6 ورود برای همه رایگان است یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کاردستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک‌هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت، مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده تیم، مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده. دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال، بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
سلام و پراو پورامان تا وسان کرماشان بشه شیران
سلام لرستون آذربایجاندان بتون ایران مزا
سلام ما از مشهد خدمت هم همه هم وطنان عزیز ما
به طرف قوم سلام به استان لرستان و کل ایران
سلام چی طورین خوبی؟
سلام از کن به خدمت همه مازندرانی های عزیز شاد و سلامت بوین
رنش لمال کل خطبتی اخوماتی آتورای مقبه قدعی که در دنیا ایت
همدان شهر منه عشقم عشق وطنه
سلام عرض میکنم خدمت همه شیرازیای عزیز هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید
روچکار یک امیدوار همه گی روز و شب خوبی داشته بید از صفی خدم و همه هموطنان زرتشتی
بخجونم امین بلور همه یک را تینرین حسو بر تکان کمه چاروخ شلینک آسفاس درد
درود دارم به گرمی شرقی جنوب ایران و ایرانی همیشه پایدار باد
انی گیلان سمز جز سلام به کل ایران
آی هموطن ها همیشه خش خوب باشه
خانه خوبان شنبه ها یک بعد از ظهر تکرار 8 شب
چشمتو ببر حالا یه قاشق از این بخور
بستنیه چه خوشمزه است
اگه گفتی توش چی داره
زعفرون داره
آفرین
پسته داره
دیگه
حرف نداره اسمش چیه
چشمتو باز کن
بستنی لاله
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف زعفرانی با خامه زعفرانی با پسته وانیلی چاکلت انار با دارک چاکلت چپ بستنی لاله همتا نداره
در فروشگاه‌های ایرانی
سلام سوزی خاتمی هستم بفرمایید
سلام آگهیتون رو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون عوض کنیم میدونین آخه یه کوچولو تو راهه
به به مبارکه من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتون رو بفروشین هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین
عالی شد پس زودتر خونمون رو بذارید تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین
سوزی خاتمی
و سام شرف شاهی در کولد وول بانکر
310-499-8420. عضو سفرش.
License number 019-77272 and 019-85362.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم. چیز دیگه هست که بخواید بفرمایید؟
والا فقط یه چیزی هست، اونم اینه که این بچه از اونجایی که میترسید تو این مدت موضوع رو اصلا مطرح نکرد، چون میترسید باباشون طرف رو بکشه. الان هم باباش همچین بعد از اینکه موضوع فهمید که همچین تصمیمی رو داره، برای همین بچه اصلا میترسه از پدر مادرش دور بشه. یکی از مسائلی هم که الان داره و چسبیده به پدر مادرش همینه که میترسه اگه از اینجا دور بشه از این فضا، باباش همچین تصمیمی رو بگیره و همچین کاری رو بکنه. حالا من میخوام شما اگه چیزی به ذهنتون میاد که
اصلا ببینید
به پدر مادر بشنوا.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، دو تا احتمال هست یا سه تا احتمال. احتمال اول این است که این اتفاق افتاده و بچه گرفتار یه حالت سنگین شدیدی شده که بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک حادثه. بعد درست مثل آدمایی که تو جنگن، تو آتش سوزین، یا یه موقع تصادفی اتفاق میفته، یعنی یک حادثه است که درست مثل یه میخ مثلا توی مغز یه آدم رفته و بنابراین با تکنیکایی که میشناسیم میشه بیرونش آورد. اما این میخی که رفته با توجه به حال این دختر خانم شرایط حمله استراب و حمله وحشت و یه نوع حالت شک و سوء ظن رو در او به وجود میاره. این احتمال اولی که با توجه به آنچه که شما میگید. احتمال دوم این هست که ما با یه بیمار و احتمالاً اسکیزوفرنی روبرو هستیم، یعنی یه بیمار روانی است که اصلا میتونه تمام اینا ساخته ذهنش باشه، یعنی اصلا اتفاق نیفتاد. یعنی دارم احتمال رو میگم چون شما جزئیات رو نمیدونید. اگر خود دختر صحبت میکرد یا کسی که گزارش دقیق داشت میفهمیدم. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که اصلا هیچ اتفاق نداره و اون آدم هم در این ماجرا کاملا میتونه بیگناه بیگناه باشه، یعنی میتونه کاملا این مسئله. از این طرف یه نوع حالت هالوسینیشن یا هذیان باشه و اون دختر خانم واقعا اینا رو میبینه، اینا رو حس میکنه، اینا رو میشنوه، ولی ابدا اتفاق نیفتاده چون علائم رو هم شما دارید نشون. سوم میتونه ترکیب این دوتا باشه. شما با یه دختر بیماری روبرو هستید ولی اون اتفاق هم براش افتاده، یعنی در حالی که اون اتفاق تا حدودی یا اصلا کل ماجرا به یک اعتبار نه جزئیاتش اتفاق افتاده و اون هم موجب برخی از اوقات بیماری میشه که البته با زمیناش باشه و یه مقدار هم به حال این بیمار با اونا روبرو میشه. الان همین حرفی هم که پدرش داره میزنه گرچه در فرهنگ برای من قابل قبوله، ولی بعد اینکه دختر بگه من میخوام اونجا باشم که بابام این کارو نکنه، اینا علائم بیماری عزیز، یعنی این خودتون میدونی تازه بدتره که اون دور بر باشه یا نباشه. و بعدم این طولانی بودن مسئله است. بنابراین احتمال سومی که وجود داره این است که اون اتفاق افتاده ولی بیماری هم هست و به همین جهت که تشخیص موضوع اصلی و اساسی و اگر این دختر خانم با من حرف میزد کاملا میشد تشخیص و تفکیک رو کرد عزیز، یعنی اگر به سوالای من میتونست جواب بده، اگر بتونه که مطمئنم با توجه به حالش نمیتونه و همچی درخواستی هم من ندارم، ولی اگر بره بشنه وای کسی حرف بزنه میشه تشخیص داد. بعدم این که شما میگید دارو بهش دادن و اثر نکرده، به نظر من تشخیص درست نبوده و این که فقط بخوان از طریق دارو آرامش کنن غالب اوقات این برخی از اوقات در کوتاه مدت هم کار نمیکنه، مگر نوع دارو داروی خاصی باشه که مثل داروی بیهسی و بیشتر هم از کار بندازه. حالا به نظر من ابتدا موضوع اصلی سلامت کنونی دختره، نه اینکه کی گناهکار یا نیست، چون بعدن روشن میشه. اینکه پدر و مادر به نظر من وظیفه‌شون اینه که اول مطمئن بشن ارزیابی کامل، اونم نه بواسطه یک نفر بلکه یه تیم، یعنی چند نفر، هم روانشناس باشن هم روانپزشک باشن هم یه گروه مشورتی باشن، برای اینکه تشخیص قطعی و نهایی بشه و بی خودی هم آدم ها رو تو این گونه موارد متهم نکنیم، چون خیلی از اوقات من با بیمار اسکیزوفرنی یا بیمار حتی اسکیزوافکتیو روبرو بودم یا بایپولارای شدید که حرفایی که میزدن سراپا دروغ بوده، نه اینکه دروغ میگن، واقعا اونو حس و احساس کن، گزارش اینقدر به اصطلاح شفاف و روشنه که آدم مطمئن میشه اتفاق افتاده، ولی واقعیتش نه عزیز، و بنابراین اونا رو میشناسیم. به همین حتی ممکنه چون پیدا میشه یه باز علامه مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر رو نشونده، یعنی شخصیت دو یا سه شخصیتی، یعنی اون هم احتمالش هست. بعدم ببینید شما یه حرفایی به من میزنید، مثلا است اینکه یه پدر مادر یه دونه بچه داشت باشه، اینکه مادر حرفش این باشه که من دارم دکترام میگیرم یه ماه دیگه، اینا علائم خوبی نیست، اینا به نظر من یه خبرایی تو این خانواده است. بس شما پرسیدم حالا یا جانب احتیاط رو رعایت کردید یا واقعا نمیدونید، حتما و لطفا تحقیق کنید. پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، تو هر دو تا خانواده پدری و مادری، برای که اون در حقیقت عامل اصلی است که میتونه مطلب رو روشن کنه. و اگر این خبر رو گرفتید و خواستید، نه اینکه من بخوام بدونم، خواستید زنگ بزنید برنامه اون بسیار کمک کنه، چون اگر تو خانواده حالت منیک دیپرشن دو قطبیش سنگین و شدید بوده، اگر در خانواده حالت پارانوید پرسونالیتی دیسوردر یا پارانوید دیسوردر یا حالت شک و سوء زن شدید بوده، اگر نوعی از اسکیزو افکتیو یا اسکیزوفرنی تو هر کدوم از اعضای خانواده بود، تمام صورت مسئله رو عوض میکنه و من اون احتمال رو میدم عزیز. یعنی من نوع حرفای شما و چگونگی رفتار این دختر و حتی بعد ببینید ماجرای این که اگر اون اتفاق افتاده غمگین باشه، گریه کنه، بغض کنه، اون حالت مشکل تنفسی پیدا کنه، از مردها به هراسه، اون کاملا به هم مرتبطه. اما به هم ریختن اتاق دکتر یعنی چی؟ اون چه ارتباطی به این موضوع داره؟
نه اتاق به هم نریخ، حالش اینقدر بد شد که همه ریختن با ترس که چی شده.
نه آخه ببینید این دوتا با هم متفاوته،
همین جیو فریاد که این همچین چیز نکه بخواد.
خب من شما ببینید اون خیلی فرق میکنه. به همین جاست که ببینید شما با یه موضوعی روبرو هستید مثل گزارش درجه حرارته، بگید 27 یا 47 مسئله اصلا مرگ و زندگیش متفاوت عزیز، یعنی اونا دقیق باید باشه. و به همین جاست هست که من حتی یکی دوبار خدمتتون عرض کردم اون گزارش رو نمیدونید، نه خب به هم اینکه اتاقو به هم ریختن، اینکه به خاطر اینکه کسی حالش بد شد 10 نفر ریختن اونجا، اون قصه کاملا مختلف و متفاوتیه. اینی که معتقدم شما اولا سابقه خانوادگی رو بگید چک کنن، دوم اگر خواست که اصلا من توصیه نمی کنم میتونه با من صحبت کنه یا کسی که همه اطلاعاتو داره، و سوم که یه تیم، یعنی این موضوع رو به مادر بزرگوارش بفرمایید، حالا خودشون که قرار نیست درگیر بشن ولی کسای دیگه باید درگیر این بچه بشن، برای که تو این فاصله میتونه اتفاقات بدی بیفته، اون وقت باید همه پشیمان بشن. ولی چون سنم اصلا 18 است، خطر این اسکیزوفرنی جدی است، برای که تقریبا حالا بین 18 تا 24 80-90 درصد بیماری اسکیزوفرنی خودشو نشون میدن، یعنی اینجا الان بنویس که بهش جنون جوانی میگن. من اون علائم رو بیشتر میبینم از این، ولی نمیخوام نفی کنم که اون اتفاق نیفتاد، اون اتفاق هم میتونه بیفته. اتفاقا برای یه بیمار اسکیزوفرنی که مثلا 18 یا 20 سالگی علامتش نشون میده، اینکه رفتارش از 4 سالگی یا 6 سالگی غیر عادی باشه و درگیر حوادث و اتفاقات بد باشه، نه اینکه اونا علتشن، ولی خودشو در اون شرایط قرار بده، است برای که به همجه دیگه تعجب من این بود که چرا با چند بار تکرار بشه. میدونید اون چند بار تکرار شده میشن برای من سواله، مگر اینکه یه شرایطی باشه که این ارتباط من در ارتباط مثلا فرض کنین با اعضای خانواده باشه مثل پدر یا برادر، که اون وقت خب میشه گفت چرا تکرار شده. ولی شوهر عمه اونم برای رفتن اینکه بچه‌های اون رو نگه داره آخه معنایی نداره. به همجاز که یه مقدار اطلاعات میتونه یه جایش دقیق نباشه، درست نباشه و یا کامل نباشه. حالا اگر مطلبی هست یا سوال دارید خوشحال میشم بشنوم.
آقای
بهتر ببخشید
من یه چیزی میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
به نظر شما مناسب هستش که اینو از اون شهر فعلا بیارنش بیرون؟
به هیچ وجه، آخه اصلا معنی نداره. یعنی اون نه این که اتفاقا تو ببینید حرف شما اینجا باز برای من عجیب و غریبه. من یه بچه است در حال مرگ و زندگی و بیماری اسکیزوفرنی است که ای بسا به یک اعتبار از پادر در حال نگران مدرسهش باشم که بره کجا مدرسه، چه اهمیت میده. یعنی اینقدر هست که یعنی اصلا
موضوع مدرسه نیست، اصلا موضوع مدرسه نیست
آقای دکتر،
موضوع اینه که اصلا از اون فضا دور
بشه. آقا کدوم فضا؟ موضوع فضا نیست عزیز، موضوع فضا نیست،
از شهر دور بشه.
آخه نه نه ببینید، آخه داستان است با اصلا نمیدونیم چیه. شما اگر بیماری رو روی این دختر نگذارید، یک کسی در یه شهر یک کسی رو آزار داده، چرا اون شهر مثلا است؟ بعدم تو خونه باید نگه داشته باشید، کلی میخواد بره خیابون، کلی میخواد بره خرید، این که میخواد داره مدرسه، تو این شرایط که جایی برای اون نیست. نه ببینید موضوع همینه که من نمیفهممش. اصلا مسائل عادی زندگی مرده برای یه دختری تو این شرایط که یه فرض رو بگیریم فقط همین موضوع آسیب ده، کجا میتونه خانواده پدر و مادر رو کنار بذاره بره خونه یه کسی دیگه که اصلا دلیل آسیب به خاطر شوهر عمشه؟ یعنی به خونه کی بیاد عزیز؟ و بعدم بقیه چه نمیدونن چی کار باید بکنن. بعد این بقیه ای آدم بزرگ سالن که این آگاهی ها رو ندارن که بتونن ازش مراقبت کنن، که بچه و نوجوان هایی که تازه بدتره نگاهاشون، حرفاشون، سوالاشون. نه عزیز، این رو که اصلا در ارتباط با دیگران نباید گذاشت. شما من بگید که مثلا مادرش یا پدرش سر کار نرن کنار دخترشون باشن، حتما حالا اون شهر نمیخواد، ولی این که بره توی محیط دیگه، اصلا فکر محیطو نکنید عزیز. این درست مثل که من یه بیماری کشنده دارم، شما بگید حالا بیان تو جمع مهمونا اتفاقا اینجا می کسی میخونه بذاریم خوش میاد، مال آدم عادی که نیست اینا مال آدم عادی، ایشون که اصلا حالت عادی نداره. ازم گزارش که شما میدید در مرز ماجرای مرگ و زندگی روانیه، این یک کسی که خطر مرگ داره و حالا رفتار عادی موضوعی عادی و شرط نه جا به جایش هیچ کمکی نمی کنه عزیز. مگر دلایل خاصی برای اون جا به جایی بشه شما برگردید بگید بینایت به دایش بدون تردید، بدون تردید تشخیصه. شما من بفرمایید که دایش پزشک روانشناس، روانپزشک، دایش رو دوست داره، خانواده پدر و مادر دایی دو تا دخترای اونم بعد دوستاش هستن، خودش میخواد بره اونجا، میگم خب بره. ولی این که ما بهش توصیه کنیم بیاد بره خونه یک کسی دیگه، بقیه باش چی کار کنن؟ شما با یک کسی روبرو هستید که اصلا من نگید حال عادی داره، حال عادیش وقتی است که در دنیای ذهنیش طوفان و غوغا به پاست و بنابراین او توی محیطی است، حتی ای بسا باید 3 ماه 6 ماه توی محیط بیمارستانی بستری بشه، نه تا به خاطر اسکیزوفرنی، به خاطر اون آسیب و حالت حمله استراب و حمله وحشت داره، یعنی انگزایتی اتک، پنی اتک، حالت سسپیشس و شکاک و سوء ظنی که داره عزیز. باید از بقیه دورش کرد تا اینکه در معرض یه پدیده‌ای ناشناخته گذاشتش. به هر حال دکتر، فقط دکتر، یعنی 99.9% تشخیص است و دکتر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم، روز بخیر.
خدا حافظ. شنگال اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
اول میخواستم از شما تشکر کنم از این همه محبتی که در حق ایرانی ها داشتین و از کروز بسیار خوبتون که من و همسرم هم سفر بودین. سعادتی بود برامون. تشکر کنم، خیلی خوش گذشت. بعد در مورد من مشکلم، الان 29 ساله ازدواج کردم. یک سال گذشته فهمیدم که همسرم 1 سال و 8 ماه بوده به من خیانت میکرده و خیلی لحظات سختی رو گذروندم، خیلی سخت. و ایشون از روز اول اعلام کرد که پشیمونم، ناراحتم، اشتباه کردم. گفتم علت انجام این کار چی بوده؟ گفتش که هیچ علتی نداره، فقط هوسرانی بوده. بعد گفتم که چون ایشون رفته بود ایران و با این خانم، ما تو آمریکا زندگی میکنیم، این خانم تو ایران بوده، با ایشون آشنا شده بوده. بعد گفتم که ببینید خانمایی که اینجوری هم تمومی میکنن، اجازه بده من با این خانم صحبت کنم و به ایشون بگم که من میخوام زندگی کنم و مثلا تو زندگیم هستم و اینا. گفت نه، تموم شده هرچی بوده. اول که گفتش که مثلا یه سیغه دو سه روزه بوده، من باور نکردم.
یه چه دو سه روزه؟
سیغه کرده بودن ایشونو.
ببخشید، هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 48 سالمه، همسرم 52 سالشونو.
اون وقت اون خانم میدونین چند سالشه؟
بله، اون خانم 26، همسن دختر من بوده، 26 سالشون بوده.
خب ایشون شاید این کاره بودن.
یعنی اون خانم،
بله دیگه، خب این کاره بوده، فقط کارش این بوده که این رو لباس شریعت پوشونده، اونم نه شریعت که به اسلام مرتبط باشه، برای که بقیه گروه از جمله اهل تسنن صیغه ندارن، بنابراین یه نوع
تنفیشی.
دقیقا همینه، فقط با یک جمله.
بله، ولی خب این به اینجا ختم نشده آقای دکتر. همسر من به من اینو گفت، ولی من بعدن متوجه شدم که نه، این خانم 1 سال و 8 ماه با این آقا در ارتباطه. البته تو این سن 2 مرتبه ازدواج کرده بوده، جدا شده بوده. بعد فکر کنید که همسر من به من میگفت چی نیست، بعد من متوجه میشدم. یعنی وقتی اومد آمریکا 1 ماه ایران رفته بود، تو این 1 ماه تمام مدت با این خانم بیرون و تو میرفتم، ولی 4 روز با هم مسافرت رفته بودن، شمال رفته بودن. ولی بقیه رو نه، همینجوری با هم دیگه اصلا هر روز تقریبا یا یه روز در میان بیرون بودن. بعد این 1 سال و 8 ماه هم ایشون مثلا 1 سال قبلش یا 1 سال و 7 ماه و 6 ماه قبلش که ایران رفته بود، این خانم 2-3 دفعه دیده بوده، بقیهش با تلفن بوده تا مثلا همون پارسال که 1 ماه رفتن ایران. ولی من خودم البته متوجه شده بودم مثلا 6 ماه قبل از رفتن ایران ایشون، از روی رفتاراشون احساس میکردم دیگه اون صمیمیت قبل ندارن. و وقتی به بچه هم میگفتم مثلا نه بابا عاشق توه، چون ایشون مرتب هم اصحاب عشق و مرتب چون تراک درایورم هستن، مرتب آهنگای عاشقانه بذاره و مرتب به من بگه علاقه دارم بده. یکی از دلایلم که خیلی منو ناراحت کرد همین بود که گفتم شما به من تمام مدت اظهار علاقه شدید میکردی. اگر واقعا اومده بودی گفته بودی خانم به هر علتی ما زمانی عاشق هم بودیم، الان اون عشق کمرنگ شده، مثلا میخوام بیا یه مدت کوتاهی جدا بشیم مثلا از هم، برای من خیلی قابل قبول تر بود. خودم اصلا میپذیرفتم، گفتم جدا هم نمیشم چون من 3 تا بچه دارم، شما برو مثلا. ولی اینجوری خیلی عذاب کشتم چون فکر میکردم خیلی عاشقی و به جز من همیشه هم گفتی زنی تو زندگیم نیست به جز شما. بعد من رفتم گفتشین خانمم دیدم، حتی
من شما رفتید ایران توی مدت؟
بله رفتم به فاصله 1 ماه بعد از این که مسئله رو فهمیدم، چون به این آقا گفتم تا این خانم متوجه نشه که من فهمیدم این مسئله رو و ایشون هی بعدن سوء استفاده میکنه از وچه مثلا شما چون میشناسن اتنا اینا، گفتم و تهدیدت میکنه اصلا. گفتم بهشم گفتم شما بچه نیستی که من بخوام این مسئله رو برای توضیح بدم. و متوجه بودم که همسر من علاقه من شده به این خانم، حالا علاقه کوتاه مدت یا هرچی، ولی علاقه من بود و فکر میکرد که این خانم خیلی هم خانم خوبیه. حالا بدشانسی رو برده خب که دو تا شوهرش بد بودن. من حتی همسرم گفتم اینجور خانم ها ببینید دو تا همسر کشته هم که بد نمیشه که، یا اینکه بالاخره آدمی زاد بدون بدی نیست. اصلا این صحبت هایی که به شما کرده دروغ همش، اقلا نصفش. و کسی که حاضر بشه بچه نوزادش رو به راحتی رها کنه و در سفر با شما حتی یک بار نگه دلم برای بچه‌ام تنگ شده، من اصلا ایشون رو نمیتونم به عنوان یک مادر بپذیرم.
و بعدم با مردی دوست بشه دو برابر سن خودش در حالی که 3 تا اون آدم بچه داره.
بله که کاملا بدونه که این آقا مثلا بچه داره و برایش هم مهم نباشه. بعد من این آقا قبول نمیکرد که نه تموم شده. بعد من بعدم متوجه شدم که نه، رو پرینتای تلفن متوجه شدم که ایشون هنوز با این خانم در تماسه و متوجه شدم خب این علاقه رو برای این سخت کندم. حتی من بهش گفتم اگه واقعا علاقه داری برو. بعد من گفت نه من تو رو دوست دارم واقعا. گفتم خودم اگه هیچ دوست داشته باشه، گفت تنهایی توی جاده بوده. گفتم منم تنها بودم آقای دکتر، منم زمانایی بوده که واقعا تنها بودم، دلم میخواست برم شام بیرون بخورم، دلم میخواست لباس بپوشم برم بیرون، ولی واقعا بچه‌هام شدن من همیشه مثلا با اینکه دختر زن خیلی امروزی بودم، خیلی شلوغم، خیلی به قول معروف فعالیت داشتم، مثلا سر حالم یه زنه بگم اهلش رو به حساب خونم راستش تان صورت نیستم، ولی مثلا تلویزیون نگاه میکردم، مثلا شوهرم حتی سر میزد میگفت خب برو بیرون، برو واسه خودت مثلا فلان رستوران غذا. میگفتم نه، چون احساس میکنم من اگر 2 دفعه تنها برم ممکنه مورد توجه قرار بگیرم، چون نسبت به سنم حالا مثلا یه خورده زمانی که به خودمون برسیم یه خورده خوبم، دلم نمیخواد چون تو داری خیلی زحمت میکشی اون مسئله به وجود بیاد، من خودم احساس خوبی پیدا نمیکنم و اینا. از خلاصه من خانم رفتم دیدم، پیداش کردم، رفتم دیدم، وقتی برخورد بایشون داشتم سلام کردم بهش، گفتم شما فلانی هستی؟ گفت بله. گفتم منو میشناسی؟ گفت آره خانم آقای فلانی هستی، تو عکس شما رو دیدم. بعد گفتم گفت چون که آبروی منو ببر اینا. گفتم مگه من داد زدم تو معاهده کارش بودم؟ مگه هر چی به شما زدم میتونم تنها باهات صحبت کنم؟ گفت بله. رفتم توی اون دفترشون نشستم و بعد گفت نه چیزی بین ما نبود، به اون شخصم نه من همه رو میدونم. بعد اون خانم دیگه خیلی راحت تمام روابطش رو با این آقا برای من توضیح داد، همه چی رو. بعد منم فقط بهش گفتم اومدم فقط از شما تشکر کنم، بخاطر اینکه تو خانمای مثل شما نباشن، زنهای مثل من جایگاه خودشون پیدا نمی‌کنن و نمی‌دونن اصلا در کجا هستن. بعد خیلی راحت به من میگه چی میگفت، میگفت من شرمنده اخلاق شما هستم و اینا، منم شما رو خیلی درک میکنم چون من خودمم شوهر اولم زن سیفر کرد، به خاطر همین ازش جدا شدم. بعد گفتم پس تو این فکر رو نکردی که مثلا داری توی دراز اول زندگیت بوده، ولی مثلا منی که بعد از 27-28 سال و بالاخره مشکلات زندگی رو خیلی زیاد داشتم پشت سر گذاشتم و اینا، مثلا اگر بشنوم یه همچون مسئله رو چقدر ناراحت میتونم بشم؟ گفت نه، همسر شما به من گفته که من کمک میکنه خیلی از نظر مالی و اینا و منم خب به خاطر همه اینجوری اومدم. بعد حالا آقای دکتر تمام صحبت ها رو بگذاریم، خلاصه من اومدم و همسرم گفتم که دیدمشون، همسرم گفت حالا راحت شد، ولی ببینید دلم نمیخواد بایشون ادامه بدم، چون مثلا من تو زندگیم عاشق همسرم شدم، ایشون هم حالا اون موقع همینجور خیلی هم زود ازدواج کردیم. بعد همسر من خیلی مرد فعالیه، خیلی زحمت کشه، خیلی خوب پول در میاره، منتها خیلی مرد عصبی و بد اخلاقی بوده همیشه، بدون این که بخواد، این به صورت ژنتیکه. من بسیار در این که زن شاد و آروم شادی بودم، خیلی زن آرومی بودم، یعنی میتونستم همیشه عصبشون رو کنترل کنم، یعنی مواظب باشم که ایشون عصبانی نشه. از تیل 28 سال زندگیم زنی بودم که همیشه اگر دعوامونم میشد نمیذاشتم ایشون اوقات تلخ از در بره بیرون، و 28 سال این واقعیت میگم آقای دکتر، جلوی در رفتم بودم خوش اومدی، موقع بدرفتش رفتم بودم به سلامت بودیدمش. من همیشه یه چیزایی که حالا به عنوان که مرد نیاز داره به آرامش مثلا با همسرش، سعی کردم که برای ایشون به وجود بیارم. و یعنی فقط تنها مشکل من بود که همسر من خیلی پیداشنال، یعنی همه چیزش خیلی مرتبه، رو نظمه، من نیستم آقای دوستان، من خیلی زنه این واقعیت بگم این خیلی زنه مرتبی نیستم، ولی عصبانی هم نمیشدم اگه ایشون به من میگفت مثلا چرا کفش رو دفت نیست، گفتم چشم الان دفت میکنم شما مثلا ناراحت نشون، اینجور جم بودم. بعد خیلی هم اهل فعالیت بیزنس بیرون بودم، ایران هم که میرفتم خیلی بیزنس میکردم، همیشون خیلی زحمت کشید برای زندگیشون هم منطقه دکتر. الان
ببخشید این سفری که رفتید و برگشتید و این گفتگو مال کی بود؟
مال یک سال پیش آقای دکتر.
خب وقت توی یک ساله، یعنی از نظر شما بعد از اون ملاقات و اینا اون خانم هم به هر حال متوجه موضوع شد و حرفی که به شما زد در این زمینه بود که اون قسمتی که به اون مربوطه از این صحنه میره بیرون یا نه؟
به من گفت من از صحنه میرم بیرون، و به من گفت اگر شما نیومده بودی و من شما رو ندیده بودم باز به تلفنام ادامه میدادم، به خاطر اینکه ایشون به من گفت چون زنم فهمیده و بچه‌هام فهمیدن من باید این رابطه رو قطع کنم، و من باور نکردم، فکر کردم شاید از من خسته شده. بعد به منم گفتش که همیشه به من میگفت که شما رو خیلی دوست داره، خیلی زن خوبی هستین، هیچ ایرادی نداریم، بهش گفتم که مثلا از من حرف خاصی به شما میزنه.
آخه اونا کمکتون نمی کنه، اونا بعدا خنجر میشه به جانتون میفته، چه مثبتش چه منفیش.
بله
برای که بعد از یه مدتی مثبتش رو کمکی باور نمی کنید، یا اگر بکنید از یادتون میکنه، منفیش هم همینجوری دست از سر شما بر نمی داره. آنچه هم که بین اونا گذشته رو شما به این راحتی ها نمیتونید از صحنه ذهنتون پاک کنید.
بله متاسفانه. آقای دکتر من بیشتر این چیزی که ناراحتم کرده، ایشون تو جاه برگشت که بودن من بهتون زنگ زدم، نمیدونستم که رفتن شمال، شک کرده بودم، حالا گفتم شاید یه شیطنت مردانه، حالا من با دوستاشون رفتم بیرونی جایی شیطنت کوتاهی کرده باشن، ولی با اینا من بهشون زنگ زدم تو راه برگشت بودن، گفتم که مثلا آقای شما اخلاقات عوض شده، چون ایشون هر جایی که میرم همش به من میگم چاد خالیه، دلم تنگه، کاش تو باشی با هم بریم و اینا، یا یه دفعه بعد تو رو میرم. گفتم هیچ عنوانی نکردی؟ گفت آخه چرا این نرفتم؟ گفتم کنار دریا. گفت نرفتم. گفتم خب هوا چه خوب بود، شما قبلا مثلا میگفتی اینا. گفت آخه میدونی چیه، آدم اخلاقش عوض میشه، رفتارش عوض میشه. من گفتم تو 52 سالگی فکر نمی کنی خیلی دیره برای عوض شدن اخلاق و رفتارا؟ با این حال بهش گفتم که من فقط زنگ زدم که بگم شما رو دوست دارم و دلم هم تنگ شده و خدافظی کردم. بعد معمولا هم بهش مثلا گفتم سرورم، مثلا سلطان دو جهانم، اینجوری همیشه هم بهش خطاب میکردم. بعد دوباره برید به خودم گفتم این آقا داره به من اینجوری، حالا این حرفی گرنشون با لحن خیلی سرد و خیلی چیزی با من صحبت کرد، گفتم پس چرا من دوباره من مثال علاقه میکنم که خب احمق زن همه
سالیشون
خیلی
چون
رفت
دارای
خاصه، بعد
زمانهای
مختلف
هم ببخشید من فقط یه ذره این رو نمیدم، این بعد از این بود که شما فهمیدید رابطه هست، این قبلا بدونی که بدونید حدس شما چه؟ حالا بیاد وارد اون جزئیات نشید، بنابراین حالا بذارید من از
اینه که داد و بیدادی که من جلوی اون خانم کرد منو همیشه
اذیت میکنه. جلوی این خانم یعنی چی؟
اون خانم تو راه برگشت
یعنی میگه وقتی که شما بهش گفتید چرا با من سرد شدید، اونجا با شما خوب رفتار نکرد.
بله.
خب ببین همین عرض میکنم. ببینید اشکال کار اون چیزی که بعداً زخم نیست که ما رو اذیت میکنه، اون لجن و کثافت و چرک دور و برشه که کار دستمون میده. و به همجاست که من همیشه عرضم این بوده، وقتی میخواید بدونید باید بدونید که با دونستنتون میتونید دیگه هیچ وقت نتونید هیچی رو بسازید و از ذهنتون خارج کنید و اون کار دستتون میده. به همجاست که ما روزی که میریم برای دانستن و فکر میکنیم اوضاع بده، باید آماده باشیم که بعدش دیگه انتظار این که اون اوضاع رو به راحتی بتونیم درست کنیم نداشته باشیم و غالب اوقات رابطه رو دیر یا زود به هم می‌ریزه. من نگرانیم از اونه، ولی بگذارید برای که برسیم به اصل موضوع ما پیام‌ها رو بشنویم. با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در نیویورک و هیوستون. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچی زودتر امتحانش کنی.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علی آقای دکتر.
جانم بفرمایید. خب به من بگید
که منم دارم گوش میکنن الان تو اتاقتون از رادیو.
آره به من بگید که من نفهمیدم. بالاخره شما بعد از اون ملاقات که اگر اشتباه نکنم گفتید یک سال قبل بوده، درسته؟ بعد از اون چه اتفاقی تو این یک سال افتاده در این ارتباط، یک بین ایشون و شما و اون خانم، و دو اگر اونا هیچی نبوده خودتون بر شما اینجا چه گذشته؟
آره دکتر، تو این یک سال ایشون میگه دیگه هیچ رابطه ای نبوده. منم خب باور کردم، میگم نبوده مثلا به حرفشون، نمیدونم. ولی این مسئله، این خیانت ایشون در مدت طولانی منو اذیت میکنه همیشه.
نه ببینید، صبر کنید. اولا تو مورد اول مهمه که بوده یا نبوده، چون خیلی خیلی موضوع مهمه و با شک نمیشه اونجا ایستاد. اگر واقعا شما حرفی دارید، شکی دارید، باید مطرح کنید. اگر ایشون دلیلی سندی داره که میتونه ثابت بکنه رابطه نبوده، باید مطرح کنه. اگر شما حرفی دارید علیهش رو میگه. نه ببینید عزیز، این درست مثل این که اتفاقی افتاده یا نیفتاده. اگر شما من بگید این رابطه ادامه پیدا کرده، موضوع کاملا یه چهره دیگه پیدا میکنه. اگر به من بگید که نه مطمئنم، نه این که میگه منم اینجوری فکر میکنم، مطمئنم که چیزی نبوده، اون خودش خیلی مهمه. این اول به من یه جوابی بدید در حدی که الان میدونید، بلا باید دنبالش رو تحقیق کنید.
والا من تحقیق نکردم، ولی رو گفته ایشون فکر میکنم که نه رابطه نیست.
بسیار نه صحب کنید. حالا اینجا دو چیز مطرحه. نه ببینید عزیز، شما حرفایی که زدید حرفایی نبود که حرفای خوبی باشه، نه اینکه بگم حرف بدی شما زدید. ببینید اون دونستنها آزاردهنده است. من همیشه عرض کردم وقتی کسی درباره گذشته شما میپرسه، بگید مثلا یه نفر یا دو نفر برای یه مدتی مثلا حدود 6 ماهی یا 6 ماهی تو زندگی من بودن رفتن، من تو میگم اسم ندید، آدرس ندید، نگید کدوم شهر رفت، بلکه اینا بعدن کار دستتون میاد و شما بی خودی وارد این جزئیات شدید، چون اونا کار دستتون میده. یعنی اونا مسئله است. یعنی روزی که ایشون به شما برمیگردیم که بریم کنار دریا، شما یاد اون ماجرا میافتید.
بله درسته، کاملا.
خب اینجا مسئله است. به همین دلیلی که چون این کنترل رو ما نداریم، من میخوام ببینید، نیچه یه حرفی داره که میگه هر حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. داستان همینه. روزی که من میخوام یه چیزی رو بدونم، فقط با چیزایی بدونم که منو خوشحال میکنه. با دونستن جزئیات این منو ناراحت میکنه، مسئله است. و شما اون تحقیقات کار دستتون دادید. تا به همجاست که ایشون باید پرونده رو بر اساس اتفاقی که خودش بده میبست و شما درگیر اون کنجکاوی‌ها نمیشید. روزی که شما بذارید به شما بگم، تمام صحبت شما یه طرف، روزی که من گفتید، یعنی لحظه‌ای که من گفتید رفتم با اون خانم، او برای من همه چیز رو تعریف کرد، من گفتم این رابطه 10 برابر بدتر خراب شد. برای که اونا مسئله است. و به همجاست که الانم شما گرفتاریتون اونه. و الا آدم بدونه یک کسی، لغت که ایشون به کار بردن احتمالاً لغت درستیه، یه هوسبازی بوده و یه کودکی و یه اشتباه. ولی روزی که ماجرا ادامه پیدا میکنه، روزی که او بر میگرده میگه میگفت که زنشو دوست داره، پس زنک تو دیگه چی کار میکنی در رابطه احساسی عاطفی؟ پس اگر نه یه رابطه فیزیکی و بدنی و مادیه، خب خیلی مضافه. ولی وقتی وارد جزئیات شدید مسئله است.
آقا ایشون تموم نکرده به تا زمانی که من
اونش فرقی نمیکنه. نه ببینید عزیز، من اولا میخوام، چون برای شما نمیگم اینو، مال شما که گوشید، من میخوام بگم دوستانی که میرن برای تحقیقات باید بدونن اگر نتیجه تحقیقات اون حدسی بود که اونا میزنن یا بد بود یا بدتر بود، باید بدونن باید تمومش کنن رابطه رو. اگه فکر میکنن که بعدش هم هنوز میخوان ادامه بدن، بهتر است که این تحقیقات رو نفرمایید، بلکه بعدا میخواد با این اطلاعات چیکار کنه. میدونین عزیز چیه؟ مثل اینکه آدم بدونه یه جاده بسته است باز بره. خب ما میدونیم اگه جاده بسته است نریم دیگه. اگر هواپیما پرواز نمیکنه نریم. نه اینکه وقتی گفتن هواپیما پرواز نمیکنه باز بریم فرودگاه. من ازم اونجا. حالا بیا از اون بگذریم. الان چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه بیش از هر چیز دیگه؟
همین میخواستم بگم که مثلا مردی که از خودشون گفت میخوان ایشون با شما صحبت کنن، میخوام بگم مردی که اصلا این کارو انجام میده و ایشون هم ادامه داده بوده که تو من، یعنی پرینت تلفن رو که گرفتم بعد ایشون قطع کرده، در صورتی که مثلا یک ماه قبلشون به من میگفت تموم شده. بعد میخوندم این مرد دوباره ممکنه انجام بده این کارا رو، و وقتی میگه دیگه انجام نمیدم، من میتونم اعتراض کنم که دیگه انجام نمیده.
ببینید من همیشه در این موارد بحث کلی که به نظر من تنها تئوری نیست واقعی هم هست رو عرض کردم. روزی که مواردی از این قبیل، یه آدمی میگه من اشتباه کردم، پشیمانم و متاسفم، باید ثابت کنه که اون آدم قبلی که دست به اون کار زده دیگه نیست، نه به خاطر اینکه چون مسئله آشکار شده و حالا دیگه کاری نمیشه کرد پس من پشیمونم، که غالب اوقاتم پشیمونم از اینکه خوب عمل نکردم که تو فهمیدی، نه اینکه اون کار کردم. من چون پنهان نمی کنم، یعنی اولین مطلبی که وجود داره که من شما، من اون آدم نیستم، من یه آدمی بودم که این کار رو ممکن بود بکنم و کردم، اون آدم نیستم، پس دیگه اون اتفاق نمیفته. ولی اگر نتونه اونو به من ثابت بکنه احتمال انجامش هست. به همجاست که به خانمی هم که نفر اول بود، دیدید که وقتی گفت من ظرف 6 هفته درست شدم، گفتم همچی چیزی رسما من قبول ندارم، بلکه یه چیزایی با یه تصمیم، با یه نظر، با یه حادثه، حتی با یه تنبیه درست نمیشه. بنابراین شما من میفرمایید که ایشون آیا این کارو میکنه؟ نه، پاسخ من این است که آیا ایشون همون آدم قبلی هست یا نیست. اگر همون آدم قبلی است، در اون جنبه بد و منفی میگم، نه جنبه خوب و مثبتش، اگر همون آدم قبلی است، نه حالا با اون میتونه با یک کسی دیگه، اونم در یه شرایط دیگه ای انجام بده. اشکال کار شما علاوه بر این که همین موضوع است که شما مطرح میکنید، جزئیاتی است که شما میدونید، یعنی اونه که همه چیز رو اینجا اونجا یه ذره خراب میکنه. و باز به همین جهت که من تر این گونه موارد به آدمایی که این کار میکنن، چه زن و مرد، حرفم این است که وقتی همسرتون شک کرد و ضمناً میشناستش که ول نمیکنه و یه جوری تعطوی قضیه رو در میاره، بدون که او بره وارد جزئیات بشه و همه چیز خراب بشه، بیاد اعترافتون رو بکنید بدون که جزئیات رو بگید، و اصلا هم نخواهید جزئیات رو بگید، و بگید تمومش کنه. حداقل این چوبی که میخواهید ببرید تو با یه اره و با یه دقتی جدا کنید، که اگه خواستید سر هم بزنید با یه چسب بشه، نه که خوردش کنید، خمیرش کنید، بعد بخواید دوباره سر هم بزنیدش، اون دیگه به صورت قبلیش بر نمیگرده. اشکال کنید
آقای دکتر، ببخشید، ایشون خودشون اعتراف کرد وقتی من گفتم من شاک کردم میتونم و اینا، اعتراف کرد و به منم گفت تموم شده، ولی من متوجه شدم که باز تموم
خب نشده. اونجا گرفتاری. خب ببینید عزیز، خب اون تیکه بعدش اینجاست، یعنی اونجاست که باز مسئله است. و الا اگر ایشون گفته بود تموم شده یا تمومش کردم و تموم شده، ما این مشکل اصلا نمی داشتیم.
بله اگر تموم کرده بود واقعا من به خودشون
هم خب گفتم. عرض منم همینه، میگم اعلانشو بکنه، اعترافشو بکنه، تمومش بکنه، هر هزینه ای هم هست براش بپردازه که بتونه یه آدمی رو مطمئن کنه. ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم یا موضوع ادامه پیدا میکنه، از شما پنهان میکنه، مسئله ماست و اونجا گرفتاری است. حالا اگر شما حرفی دیگه اگر ایشون میخوان صحبت کنن، خوشحال میشم بشنوم.
بله خواهش میکنم، ایشون میخوان صحبت کنن، ازتون خیلی ممنون که
خواهش میکنم. تمنام
کنم.
الو بفرمایی.
سلام.
سلام عزیز، ممنونم جان.
من همه حرفای شما رو شنیدم و تو این چند سال من یکی از شنوندگان پرپاقورس رادیو شما هستم و مقصد از موقعی که این مسئله برای من پیش اومد، مخصوصا من یک دونه از برنامه شما رو میس نکردم، چون می‌خواستم اینا واقعا علتی که این کارو من کردم چی بوده. چون واقعیت من همسرم رو نمیخوام الان جلویش بگم، همیشه بهش گفتم، حتی وقتی این کروس هم که اومدیم، یعنی خانم آقای که ما رو میدیدن واقعا همه، حتی تو رقص ما همه میگفتن که عاشقانه شما با هم میرقصید، و واقعیتش همینه. یعنی من اولین گرفرند من ایشون بوده و با ایشون ازدواج کردم و واقعا دوستش دارم و از زندگی من هیچ نارضایتی ندارم. و به اون خانومم من همیشه اینو گفتم، ایشون هم یکی از کسایی بود که منو میشناخت، یعنی کسی نبود که گذری باشه کنار خیابون مصورش کرده باشن، خانومی بود که دقیقا منو، خانوادم و موقعیت اجتماعی منو، دار و ندار منو، همه رو میدونستش. یعنی با این علم بدونستن اومده بود جلو، یعنی من خودم میدونستم که برای ایشون یه تومه هستن. ولی متاسفانه نمیدونم به چه علتی من گرفتار شدم و بیشتر صحبت بود مال من، تا اینکه بقول من از من رفتم ایران درست میانیشون. من یه کار خطایی کردم، یعنی اونم بازم ناخواسته شد، چون من گفتم بقول من شما دنبال یه کاری، گفت منم میتونم باید بیام، گفتم بیا. بعد که من اومد گفت من بعدا یه میخواید باید باشم هم سفر من سیره کن، چون من سیره دانی زبونی که من میدونستم خوبیشون چی کار هست. اینو من به خانم هم گفتم و وقتی برگشتم ایران، حالا به جزئیات
مقصود از که میدونستم چی کار است، یعنی چی؟
یعنی میدونستم که این بابت بقول معروف اگر اومده آویزون من شده میخواد یه پولی هم من بتیقه یا بالاخره یه حالا یه گذران جنسی باشه و بره دنبال کارش. من همینو میدونستم. ولی با این حال حالا بگذارم از این جزئیاتش نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. من زمانی که برگشتم آمریکا ایشون گفتش که یعنی خانم منم یه آدمیه که شما اگر من تو سفرم باشم قبل از این مسائل سفرم من با ایشون از یالم 28 ساله با هم ازدواج کردیم. یعنی ایشون هر روز به من زنگ میزنه، یعنی آدم کنترلیه در کل، یعنی نه منو همه رو خودم دقیقا زیر ذره بین ایشون هستیم. یعنی اگر من یه روزی به ایشون زنگ نزنم یا سر ساعت یاد بهش زنگ نزنم زنگ میزنه تو کجا بودی، چرا زنگ نزدی، چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی، حالا اینا کار ندارم. ولی با این حال من زمانی هم که برگشتم دیدم ایشون ناراحت، چاقو برداشته، میگم هم خواهم رگمو بزنم فلان کنم بیسار کنم. برگشت تو اتاق خواب اومدیم در رو بست، گفت به من بگو من به هیچ کی نمیگم، به بچه ها نمیگم، فقط بین خودمون باشه. من دیدم ایشون خیلی ناراحته و خیلی مضطربه، منم واقعا نمیخواستم ایشون رو اذیتش کنم. یعنی هیچ موقع به خداوندی خدا جان خودشون قسم جون هر کسی که اینا قبول و هر چیزی که خودش قبول
نه اونو متوجه هستم چه خبره. حالا
من نمیخواستم ایشون ناراحت بشه، واقعا عرض میکنم یه حواس بچگانه بود و چون من چند تا رفیق داشتم که ببخشید اهل این کار بودم، من یه چند وقتی که میافتم میگم همش با اینا بودم، ببخشید دیدی بعضی مردم میگن میخوام منم کم نباشم، یه همچین حالتی دقیقاً فکر کنم برای منم شد و اینم واقعا گذاره بود. وقتی هم اومد اینجا به ایشون که من گفت چیکار کنم، گفتن یکی من کفش که اون سوار کردم سر روز باش بودم انداختمش پایین، ولی ایشون نخواست قبول کنه. یعنی ایشون زنه کنکاشگریه، یعنی زنیه که اگر من بهش بگم این 100 تومن آوردم حتی نفهمه از کجا من آوردم، یعنی آروم نمیگیره. یعنی اگر شما یک کاری رو میکنی ایشون باید همه چیز براش روشن باشه که هر چه شما رو
نه متوجه شدم نه اونو متوجه
من خواهرم تمام دوستانش که اینجا هستن بهش گفتن نرو نکن بعد از بدتر میشه. منم گفتم فرید در همین حد من داره بهت میگم من این همچین کاری کردم و پشیمونم که حواس بود ولش کن. ولی ایشون متاسفانه رفت و کنکاش کرد و همه چیز به هم زد و بله ایشون رو گفتم من با اون خانم تماس گرفتم موجودش نفیزا، فقط من خواستم ایشون با این درگیر نشه چون ایشون هم میگفتم مزهباره. بهش گفتم مراحت زن منو بکن وقتی میاد، تو خودت میدونی که من هر دفعه به تو گفتم خدا شاهد چندین بار به خانم خودم گفتم، گفتم به ایشون من گفتم ببین دنبال مرزهای شوهردار نرو، همینه اگر بین من و تو اتفاقی افتاده یه حواس بود بین من و تو که میخواستی تموم شده همینجا، من نه با تو آینده ای دارم و نه تو با امثال من مرد زنده آینده ای داری، دنبال این کارا نرو نکن. یعنی خدا شاهده همش من داشتم ایشون رو نصیحت میکردم، درست میگه همش من نصیحت میکردم، چون از نوعی دیدم من خودم گرفتار شدم و این خانم منو ول نمیکنه و نوعی میخواستم از سرم باز کنم ولی به آرومی. حالا ایشون میگه تو چرا تلفن من رو فوشش ندی فلان نکردی، گفتم بابا من
حالا اون که کار نمیکنه، حالا شما
بعدن چون منو میشناسه برای من بعدها مشکل رو وجود نیاره،
نه حالا
آروم بکشمش کنار بره شرش کم بشه و وجدانن من توی این یک سالی که بهشون قول دادم خودش رو شاهد هستم، من برادر خواهرم اومدم اینجا که از من قول گرفتم به خودش من پرسم دارم، گفتم ببین تو خدا رو پیغمبر رو که توی اصلا قبول ندادی، تمام هر چی چیز توی خونه ما بوده پاره پوله چایی بسید من اب نداره، ولی من وجدانم برای تو گرو میذارم اگر من رو قبول داری، وجدانن و شرافت مردونم رو پیش تو گرو میذارم که هیچ موقع به هیچ طرف هیچ زنی نه اون خانم نه هیچ کسی دیگه نخواهم رفت، چون فهمیدم که بزرگترین اشتباه زندگیم همین بود. یعنی داشت من رو یعنی واقعا آبروی چند ساله من بازی شد تو این مدت و من نمیخواستم. یعنی واقعا آقای دکتر شما من با تان رو حرف بزنم واقعا هم بستم، یعنی من از کاری که کردم شرمندم، یعنی اول از همه پیش خودم شرمندم.
نه متوجه حالا بلکه به جایی
من بهشون از اون روزی که گفتم یعنی من هیچ یعنی پاک 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 اینی آب زلال بیدم و هیچ موقع هم نخواستم اینو بشترم چون واقعا شرف هم به شیشون من گروه گذاشتم آخرین چیزی که داشتم تو زندگی.
حالا به نظر من عزیز شما دیگه بهتره با هم نگفتگویی بکنید، یه کمی فاصله و رابطه رو محدود کنید، درباره موضوع هم دیگه بحثی نکنید، نه با خودتون تو دلتون نه با هم دیگه، به اندازه کافی بیش از اون میدونید که اصلا باید میدونستید و بگذارید یک کمی ایام بگذره، نه به دنبال حلش باشید، نه رفعش، نه پرسش تازه‌ای، نه چرایی، چون کسی جوابی برای اینو موارد نداره. گفتم متاسفم این اصطلاح بده است و من حتما همه شنوندگان میبخشن. یک اصافتی است که هرچی بیشتر همش بزنن بدتر است، بنابراین راهاش کنید.
دقیقا حرفی که من بهشون گفتم، گفتم هر چی بزنیم بالا میاد.
بنابراین
الان ببخشید الان ایشون، یعنی من دست اگر به سرشون میکشم میگه به من همینجوری بهشون نوازش میاد. یعنی هر
چی دقیقاً همین این گرفتاری
میگم اصلا
ببینید عزیز،
میگم اصلا ببین اصلا کاری که من با ایشون کردم، ببخشید انگاری که مثلا یه عین منی اون که سوار یه تاکسی شدم پیاده شدم، همین
حالا اضافه حالا نه حالا من حرفم به شما و ایشون چیز دیگه است. حرف من اگر چون وقت کم بود گفتم با هم رابطتون رو محدود کنید، یعنی همین دست به سر کشیدن رو هم برای مدتی چون ممکنه یادآور مسائل و مشکلاتی باشه یا موضوعی باشه رو کم کنید، یعنی یک کاری کنید که خودتون نزدیک اون وضعیت قرار ندید که مغز شما در حال شما رو اونجا نبره و خودتون رو مثل همیشه مشغول کارهای خوب کنید، هم تنهایی هم با هم هرچه است، چیزی که غیر عادی است و هیچ ارتباطی با اون موضوع پیدا نمی کنه. حتی موضوع تماشای فیلمی هم باشید که ممکنه توش ماجرایی داشته باشه. اگر اخبار رو بشنوید یا داکومنتری، من باش راحت‌تر هستم تا اگر بخواد حالا یه فیلم فرض کنین رومانتیک و عاشقانه ببینید که توش معلوم نیست از توش چی در میاد و کی بعدش به خاطر دیدن صحنه حالش ممکنه به هم
بخوره. ولی متأسفانه خانم من همش پای این فیلمای ترکیه و حرفم میشه.
خب اونا که فاجعه است، اونا که یه گرفت
من بده هیچ، یعنی هر صحنه فیلمو میبینه.
نه نه اونا که متأسفانه یک فرهنگ منحط منحرف واقعا بیمار به همج است که توجه آدما رو جلب میکنه، چون یه نوع از اختلالات روانی اونجا توش گنجوندن چون مردم بتونن بگیرن. به هر حال اون چیزی که میخوام به شما بگم اینه که شما درگیر بس هر دوتاتون نشید بهتره، کمی فاصله بگیرید از در حتی زمانی مکانی، یه جایی برید که این موضوع مطرح نباشه، کاری به کاری کسی نش باشید. امید من این است که بعد از این مدتی این زخم که التیام پیدا کرد و شما به خون ریزی مجدد باش نداشتید، بعدم بشه با این زخم و شرایطی که فعلا انتخاب بد و بدتره شاید به تدریج چیز خوبی ساخت. به هر حال به هم یه فرصت دو سه ماهه باید بدید، ولی شما هم که رابطه قطع است کاراتون هم میکنید در حد عادی، مشغولیات دیگه هم برای خودتون، اگر رسیدن به بچه هاست، اگر ورزش، اگر کاری از این قبیله انجام میدید که وقتتون رو پر کنید، بگذارید ببینیم چه میشه. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم و امیدوارم این ایام سخت و تلخ رو بگذرونید، از توش هم چیز بد یا بدتری در نیاد. برحال اگر بعدم مطلعی بود باز هم با من تماس بگید.
خیلی ممنون. آیا شد یه جمله من کام فقط برن شما از دهن شما قطب به خانم من بگید، چون ایشون این خیلی مهمه. من ولی هر چی میگم ایشون این حرف من قبول نمی کنه. یعنی من دقیقا کاری که شما میگید کردم، یعنی من سعی کردم.
نه حالا به من بگید چی از اون جمله،
یعنی یه کلام بهشون بگین که بر نگرده. هی
نه نه موضوع یه چیز دیگه است. نه نه
یعنی دم به دقیقه ببخشید، یعنی منو داره تیربارون میکنه.
نه میدونم، نه اون فایده ای نداره. ببینید اون فقط در حقیقت کندن یک قبرستانی و یا حتی نه یک قبر، نه اون که هیچ کمک نمیکنه. من عرضم اتفاقی یه چیز دیگه است. ببینید متاسفانه اون جوری که زنان و مردان هستند، اصلا دفاعی ازش ندارم، بسیاری از اوقات این روابط واقعا بیمعنی بیمعنی است. من تو به شما الان عرض میکنم، من بارها شده گفتم که مردانی هستند که سفر رفتن، مردانی هستند که یه چنین انحرافاتی داشتن، حتی 5 ثانیه بعد یادشون نبوده، 5 ثانیه بعد یادشون نبوده، و اگر اون خانم رو 2 روز بعد جا میدن یادشون نبوده که این کی هست. بنابراین اینقدر این ماجرا سطحی است و برخی از اوقات به رفتن به یه دستشویی میمونه که اومدن. به من میگید برای خیلی اینجوری نیست، بله. به من میگید این هم همچنان عیب و ایراد، بله. ولی میخوام بگم موضوع رو خیلی با خودتون مقایسه نکنید، ببینید چه میکنید. ولی اون بیرون کشیدن اون ماجرا فقط مثل یک بهمنی مونه، یه تیکه برف کمی است که میتونه تبدیل به این بشه که عمرو خاک کنه و بپوشونه. از ابتدا نباید کنجکاوی کرد، مخصوصا وقتی حاضر نیستیم نتیجه اون کنجکاوی رو بلافاصله انجام بدیم که شاید خیلی از اوقات هم صلاحمون نیست. دوم این که اگرم انجامش دادیم بعدن تکرارش نکنیم، برای که اینا زخم رو دوباره زدن و کار رو دوباره به بدن خود و دیگری کوبیدن. معلومه که هیچ نوع پشتش معالجه‌ای بهبودی وجود نخواهد داشت. به هر حال ببینید چه میشه، امیدوارم این مسائل بگذره، ولی به هر حال مواظب هم باش. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، عرض ادب دارم خدمتتون.
و
سخاوتی که در علم و زمانتون دارین بسیار بسیار سپاسگزارم.
لطف دارید عزیز جان.
قربان شما. من یه سوالی، من از آمریکا به خدمتتون زنگ میزنم از لس آنجلس. سوالی که من خدمتتون دارم آگاهانه بسیار کلی من میخوام این رو بپرسم، نمیخوام وارد جزئیات بشم. سوالی من در مورد عشق. آقای دکتر، فرمایشات شما رو من بسیار دنبال میکنم. میدونم که عشق رو فرزند عقل و آزادی میدونید شما و اصلا مبنای علمیش اینه، من که فقط شما میدونید مبنای علمی عشق فرزند آزادی و عقل بودنه. سوال من در مورد زمان این فرزنده، زمانی که میشه این فرزند حاصل بشه هست. من میخوام بدونم آیا انسان ها، آیا ما باید این عشق رو در خودمون، این فرزند حاصل بشه و بعد در رابطه خرجش بکنیم، و یا میشه در رابطه بود و تحت تأثیر عاشقانه هایی که اون رابطه داره سعی به رسیدن به این عشق کرد؟ و بعد یه سوال دیگه هم دارم که
خب اونو بذارید برای بعد. ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید به نظر من موضوع بسیار دقیقیه. علت چم این است که هر دو هست. بگذارید پایه مسئله رو اینجوری نگاه کنید. ما به دلایل ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و آنچه که در خصوص انسان میشناسیم و آنچه که برمیگرده به مغز انسان به ویژه 2-3 ماه قبل از تولدش و هر اطلاعات دیگه‌ای که داریم، آدم‌ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن. لذت ما و زندگی ما و امنیت ما و آرامش ما به تولید مثل و به رابطه جنسی همه گره خورد. پس ما از یه طرف داریم به این سمت میریم. ضمناً مغزم به دلیل اینکه طبیعت خواسته خاطرش آسوده باشه که به هر حال تولید مثل صورت میگیره، نشون میده که گفته به نظر من اون نمونه اشانتیون عشق رو همینقدر که زن و مردی به هم علاقه من شدن، من اون کپسول رو تو مغزشون میشکنم که برای یه مدتی که میتونه از چند ماه باشه دیگه، حالا حد اکثر برای بعضی 1-2 سال یا 3 سال این کار بکنه، به هم علاقه من بشن تا هدف خلقت که حفظ و انتقال ژن صورت بگیره. و بنابراین ما یه زمینه و مایه عمیق سنگین طبیعی داریم که عرض کردم در جنبه های مختلف ما رو به این سمت میکشون. دوم، انسان به دلیل اون عقلی و اون آزادی که موجب اون عقل و آگاهی شده و یا عقلی که موجب آزادی میشه و بهش به درستی اشاره کردید، آمده از مرحله فیزیکی و مادی و سطحی و گذرا و موقتی بودن عشق که طبیعت اون رو فراهم کرده در آورده و این رو تبدیل به یه هنر کرد. یعنی طبیعتی که اومدی مقدار سر و صدا در آورده از ابر و باد و نمیدونم بلبل و اینا، انسان اومده گفته حالا بگذار من از تو جلو میزنم، سمفونی رو و موسیقی رو خلق کرده. پس بنابراین ما هم آمدیم چیزی به اسم عشق رو که نتیجه رشد انسانی و به درستی گفتید نشانه رشد عقلی انسان بوده رو برای انسان تدارک دیدیم و به همجاست که یک عشقی است که آمدنیه که به صورت دوپامینی است که در مغز ترشح میکنه و دو سه باری هم بیشتر اتفاق نمیفته و موقتی است و طبیعت یا خدا اون رو در وجود ما ودیعه گذاشته، و یک عشقی است که به گفته اریک فرام هنری است آموختنی که اون رو تداوم میبخشه و همیشگی میکنه. پس بنابراین طبیعت به من شما گفتی یه چیزی دو سه دفعه نشونت میدم تا دلت خواست برو توش تخصص پیدا کن، مثل که این صدا رو دیدی بیا برو موسیقی رو خلق کن، اون پرواز پرنده رو دیدی بیا برو هواپیما رو درست کن، ولی این تیکه دیگه بر میگرده به خلاقیت و توانایی های انسانی. بنابراین دو جور این عشق اتفاق میفته، یکی این که به صورت سیستماتیک ما از اون زمینه در حقیقت طبیعی استفاده کنیم، پدر و مادر هم در 8 سال اول تخم عشق رو تو وجود ما بکارن، برای که تخم عشق هم تو وجود ما بکارن پدر و مادر من با 4 تا شرط اصلی رعایت کنن، یکی این که خودشون هم دیگر رو دوست داشته باشن، دوم به عشق بدون قید و شرط unconditional love that what با فرزندشون باور داشته باشن، سوم فرزندشون براشون مهم باشه در حد خودشون، نه اونگونه که پدر مادر ایرانی ادعا میکنه از منم بهترن ولی تصمیم برای همه زندگیش میان، چون در اون صورت دیگه عشق نیست و ملکه. چهارمی این که تو خونه محبت باشه، یعنی نه قدرت باشه و نه دشمنی. حالا اگر این در 8 سال اول تخم عشق همیشگی رو در وجود من شما کاشتن، ما داریم. اگر نکاشتن بین 8 تا 18 به نظر من با توجه به ویژگی های انسان این کاشته نمیشه. 18 سال به بعد من باید برم تخم عشق رو خودم تو وجود خودم بکارم، ولی این دفعه باید تیکه تیکه کنم. یعنی این گلستانی رو که پدر مادر من میتونستن برای من با یه دونه ریختن تخم گل فراهم کنن، حالا من باید 16 تا از نظر من تخم گل رو برم بکارم تا 16 تا گل مختلف دست به دست هم بدن و عشق رو بیافرینن. حالا حرف شما اینجا اینه، روزی که شما به عنوان یه مرد با یه خانومی یا به عنوان خانم با یه مردی روبرو شدید و او رو آینه وجودی خودتون کردید، همه این کارا میتونه تسهیل بشه. یعنی زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی وارد صحنه میشن، زمینه روانی و اجتماعی همینطور، مخصوصا وقتی هم که ما یه تاریخ و فرهنگی داریم که عشق و عاشقی رو تبدیل میکنن به یک پدیده حتما حیرت انگیز به قول مولانا استرلاب اسرار خدا، اونم وارد صحنه و سیستم میشه. و بعدم اگر ما از یه رشد عقلی و آزادی برخوردار باشیم و ضمناً در خودمون تغییرات و دیگرگونی ها رو ببینیم که یه عینک تازه‌ای میزنیم و جهان برای ما زیباتر میشه و خوشبوتر میشه و آرامتر میشه و راحتتر میشه، خب اونو تعقیب میکنیم و بنابراین شما یه آدم عاشقی میشید که کی کمکتون کرده؟ معشوق. یعنی همیشه من عرض کردم از اونجایی که من هیچ وقت صورت واقعی خودم رو ندیدم، وقتی که به کسی علاقه من میشه در حقیقت اون آینه میشه برای اینکه شما خودتون رو ببینید، و ضمناً یه آینه میشه نه تنها برای که خودتون دید، متوجه تواناییاتون میشه. شما که در گذشته بعد از 5 ساعت کار دیگه خسته میشید، حالا برای 15 ساعت کار میکنید تا خسته نمیشید. شما که قبلا میتونستید 5 دقیقه منتظر غذا بشید، حالا برای 5 ساعت منتظر غذا میشید تا او بیاد با هم غذا بخورید. همه اینا وقتی دست به دست هم میده نشون میده شما توانایی های دیگر رو در خودتون روش میدید. بنابراین مثل یه زمین آماده ای که میگه دانه رو بکار تا من یه گیاهی از این برویانم، شما میگید من یه دانه هایی رو میکارم که 10 تا گیاه و 100 تا گیاه مختلف رو بده بیرون و به جای یه گل من یه گلستان داشته باشم از گل های مختلف. این اون ترکیب و تطابق است که اینا با هم همکاری میکنن. یعنی به یک اعتبار شما با کل خلقت یا طبیعت همراه میشید، و به همین جهت است که یه گفتگوهایی در چارچوب مسائل فلسفی و عرفانی و مذهبی آمده که ماجرای عشق یک کار الهیه، یک کاریست همتای آنچه که خدا انجام میده و نه حتی یک کار فقط بستا مادی یا طبیعی. و به همین جهت که شما در عنصر عشق میبینید در حالی که ریشه عشق تمایلات جنسیه، نتیجه برترین حال انسانی در ارتباطم داشته بودن رابطه جنسی میان دو تا عاشقه، ولی در این مسیر فرد میتونه بدون اینکه موضوع رابطه جنسی نقشی داشته باشه به یه آدمی عشق بورزه و در ارتباط با او قرار بگیره، چون اون جنبه فیزیکی جنبه غالب و اصلی و اساسی نیست. به همجاست که آدمایی هستن که همدیگر رو دوست دارن، به دلایلی که فکر میکنن درسته ممکنه با هم رابطه جنسی نداشته باشن، در حالی که کسی که به جنبه فیزیکی و مکانیکی رابطه جنسی فکر میکنه اونو میخواد در اولین فرصت با بهترین صورت داشته باشه و اصلا براش مفهوم بعد و صبر معنایی نداره، یعنی یه حالت واکنشی و ریاکشنری به جای اینکه پاسخ باشه به یه پدیده مثبت. نتیجه این مجموعه از دو راه یه چیزی ساخته و پرداخته میشه، یکی مسیر عادی و طبیعی موقتیش، یکی تداوم همیشگی و کلی و عمومیش، که اینا میتونن در هم بیامیزن و به همجاست که برخلاف آن چیزی که هم به نظر من حافظ میگه که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها، واقعا عشق اول مشکله، بعد وقتی افتاد چون سیستم تو قلتکی میفته ساده تر. حالا نگهداری عشق و یا در عشق ماندن اون کار مشکلی که شاید حافظ به اون نظر داشته یا هر چیز دیگه که من خیلی نمیفهمم مقصود اون از عشق اصلا چه بوده یا چه نبوده، اون ماجرا و قصه دیگه است. من در خدمت
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدید برای خودم ساده ترش بکنم با توجه به اون چیزی که شما همیشه میفهمید، ما هیچ در تاریخ بشریت هیچ انسانی رو نداشتیم که درست بزرگ شده باشه، بنابراین اون قسمت هنر فردی مهمترین عامل در حصول این عشق و زمانش هم هر زمانی میتونه باشه، لزوما نباید خارج از یک رابطه آدم عشق رو یاد بگیره، میتونه داخل یک رابطه هم باشه و حتی عاشقانه های اون رابطه رو حتی اگر احساسی بدونه نه عقلی میتونه در جهت ایجاد عشق به کارشون ببره.
به همین جهت است که بسیاری از آدم ها با دوستی نزدیک شدن، حتی ازدواج کردن، 3 سال بعد عاشق هم شدن، 13 سال بعد عاشق هم شدن. چرا؟ برای که در اونجا به اون جوهر وجودی هم پی بردن و از درون با هم تونستن ارتباطی برقرار کنن که میتونستن از قبل داشته باشن ولی بعدن پیدا شد. درست بس که شما به دلیل اینکه اینقدر با کامپیوتر کار کردید الان از یه لیسانس یا متخصص کامپیوتر بیشتر میدید، فقط از طریق عمل. درست مثل مایی که فارسی حرف میذاریم، نه به خاطر اینکه گرامر و دستور رو یاد گرفتیم بلکه در بچگی تو این محیط بودیم، بنابراین زمینه بوده اون عامل متقابل و در حقیقت همراهش هم بعدا سرکلش پیدا شده. به همینجاست که بسیاری از آدم ها روزی که ببینید عزیز شما با یه واقعیتی روبرو میشید که بسیاری از مردم اصلا عشق براشون یه مفهوم فانتزی در حقیقت تخیلی اینا بوده، ولی وقتی گیر افتادن متوجه شدن او مای گاد اینقدر واقعی و ریل و بنابراین اصلا اینقدر یه چیزی باشه که به صورت جدی همه وجود رو بگیره. و مطالعات علمی هم نشون میده چون خود یا من یه خبریست در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست، وقتی شما عاشق میشید اونم میاد درست سر تو مغز شما میشینه و بیش از هر خبری بعد از شما انرژی روانی متوجه اوست. و به همینجاست که امروز میشه با یه عکس برداری فهمید که طرف عاشقه یا نه، برای اینکه سیستم نشون میده که این مغز باید عاشق باشه و ویژگی‌هایی داره که آدم‌ها با مصرف کوکائین هم اون حال رو در مغزشون و اون به در حقیقت آتش یا فایری که باید وجود داشته باشه در اونجا دیده میشه. بنابراین امروز میدونیم عشق یه پدیده واقعیه و این واقعیت یا میتونه به قول معروف از طریق مراحل عادی و طبیعی با قاعده حرکت کنه یا میتونه با یه جرقه در حقیقت برقرار بشه و یا میتونه در اثر تمرین و ممارست و فراهم بودن شرایطی ایجاد بشه. حتی بسیاری از اوقات من زنان و مردانی تو کار تراپی میشناسم که با هم آشنا بودن، دوست بودن، ازدواج کردن، بعد به خاطر بچه‌ها و اون عامل واسطه‌ای که به وجود اومده عاشق هم شدن، یعنی حالا به خاطر اون مشترکی که دارن که بچه‌هاشونه به هم علاقه‌مندتر شدن و اون احساس این که این دوتا بچه یا این سه تا بچه مال هر دوی ما هستن و نتیجه رابطه ما هستن به هم علاقه من شدن. این همون چیزیست که برخی از وقت شما تو آدم های حتی در سنین بالا میبینید یه ارتباطی بین اوناست که جای دیگه نیست. من خودم توی یکی از این سفرها آقای با سن خیلی بالا با آقای با جسه کوچکی بود، چون هیچ آدم نمیره، با یه خجالت بسیار اومد پلوی من که فلانی ما اومدیم این سفر، اون روزم سه روزه بود، یعنی اون دوره سه روزه کروز، به این امید که ما این سه شب رو تو بغل هم بخوابیم. اما الان اتاقی که به ما دادن دو تا تخت جدا داره و من میخواستم خواهش کنم اتاق ما رو عوض کنید. حسن کار این کشتی ها اینه که همیشه میشه تخت های دو نفره رو یه نفره کرد، چون به هم میچسبن، فقط کافیست به مسئول بگیم، یا یه نفره رو های دوامو شد میتونیم دو نفره بکنن. بنابراین من خیلی ساده گفتم و براشون رو درست کردم، ولی حالی که داشت و این که ما اومدیم اینجا تو بغل هم باشیم، من یه دفعه متوجه کرد که چه خبر است دنیا. یعنی این رابطه که ای بسا اینا 50 سال شاید بیشتر با هم ازدواج کردن، همچنانه که با یه خجالتی و احساس بدی من رو کشته گوشه اید و با یه جوری با من حرف میزه. اصلا سرش رو بلند نکرد، من اصلا صورتش رو، چشمش رو که اصلا صورتش هم ندیدم، ولی کاملا میتونستم از یک خواسته ببینم. و این نشوندنه اینی که تو وجود اون آتشه هست دیگه، فقط کافیست که بتونه شعله ور بشه وقتی که باش همراهی و همکاری کنه.
پس با وجود تمام نامالایمات همیشه امیدواری هست.
حتما، برای که اون اونجا نشست. ببینید عزیز، تشبیه که در خصوص انسان کردن، تشبیه درستی، انسان یه جواهر وسط یه سنگ معدن، اگر بتراشنش یعنی بقیه رو دور کنن اون میمونه، بعدم اگه تراش رو برداره میتونه به بالاترین توانای خودش برسه دیگه، اون یه جوهره دیگه، برای که غیر از اینم قرار نبوده باشه.
درست. من خیلی ممنونم این جوابی فرمودید، گرچه خیلی میشه وارد جزئیات شد، ولی حتما تو حوصله برنامه رادیویی نمیگنجه. سال بعدی من در ادامه همین فرمایش دیگه شما فرمودید، هدف قایی و نهایی طبیعت و انتقال ژن دونستید. من میخوام بدونم جایگاه این هدف چقدر در اون عشق و در اون رابطه مهمه. آیا میشه تصور کرد رابطه عشقی رو بدون بچه؟
نه، خیلی مشکلش میکنه. نمیخوام بگم نه عزیز، ولی وقتی که یه چیزی درست میشه، برای این که ببینید عزیز، ماجرای عشق ماجرای یک تداومه. من خاطرم از فکر کنم فیلم ودا با اسلحه بود، شایدم اشتباه کنم، دو نفری بودن که تعقیب میشدن و میدونستن سربازا بهشون میرسن و کشته میشن و گفتن خب ما میخواییم با هم کشته بشیم دیگه، ما برامون هیچی معنی نداری. ولی بالاخره مرد تونست زن رو قانع کنه که تو فرار کن، من اینجا میستم، اونا رو یه مقداری به هر حال نگه میدارم که تو بتونی فرار کنی. گفت آخه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. گفت تو اگر زنده باشی حداقل عشق ما رو تو نگه میداری و من اینجا میمونم کشته میشم. و موندو کشته شد. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم، ماجرای مفهوم عشق تداومی داره که این تداوم از طریق بچه‌ها به راحتی صورت میگیره. یعنی شما خاطرتون هست که واقعا اون اصطلاح ثمر و نتیجه است. و باز به همین دلیلی که مطالعات نشون میده دو تا قلابی که رابطه زن و شوهر رو بیش از هر چیز دیگه ای حفظ میکنه، که رابطه جنسی است که بچه. و دقیقا همین بحث ما شماست. یعنی نشون دهنده اینه که بالاخره طبیعت خودش رو ما یه جوری تحمیل کرده. اون قاعده هم که عرض کردم، حفظ انتقال ژن، علتش همین است که طبیعت هیچ کاری رو وقتی بتونه با 5 بکنه، با 6 نمیکنه، با 10 بکنه، با 11 نمیکنه. طبیعت بسیار خسیسه، وحشتناک. ولی وقتی به تولید مثل میرسه اصلا دیوونه میشه. توی رابطه جنسی عادی یه مرد 150-200 میلیون اسپرم رو راه میکنه به خاطر یه بچه، و به یه زن چنده هزار تخمک میده تا بتونه تو زندگیش دو تا بچه بیاری که وقتی زن و مرد یا پدر و مادر مردن، دو تا بچه جای اونا رو بگیرن. به همجاست که قاعد بحث علمی اینه که هدف اصلی و اساسی طبیعت حفظ و انتقال ژنه. اینو با حیوانات میکنه که هزار تا تخم میرزن، اینو با گیاهان میکنه، با آنچه که در حقیقت به عنوان درختند و برگ دارند و میوه دارند و قلمبه هست و رنگ داره و طعم داره و بو داره، برای که پرندگان و حشرات رو به سمت خودشون بکشن، چون نمیتونن حرکت کنن بره مثلا فرض کنید درخت نر درخت ماده رو بارور کنه، حالا این کار حشرات بکنن و این چیزی که داره در طبیعت اتفاق میفته. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید، حالا چه به صورت تصادفی چه بر اساس برنامه، طبیعتی ساخته و پرداخته شده یا باقی مانده که مواظب رابطه عاشقانه حتی گیاهان و حیوانات و انسان به تعبیری با همه. و به همین جاست که گفته شده قانون اصلی و اساسی خلقت دیگه. روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. هر حال خوشحالم با تون صحبت کردم چون من به آخر وقتم رسیدم. ولی ممنون از شرکتتون در برنامه.
خیلی ممنونم.
اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. ضمناً یادآور میشم که من روز 5 و 6 دسامبر در UCLA از ساعت 2 تا 7 گفتگوی درباره از مرحله آمادگی برای ازدواج تا موضوع و مسائل زندگی زناشویی دارم. یه تیکه که قسمت 3 میشه موضوع دوستی و آشنایی و عشق هم هست که یه اشاراتی به اون خواهم داشت. به هر حال ممنونم از شرکت.
متشکرم.
حالا دیگه شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو همراه، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم که بار دیگر در کنار آقای سایمن از کمپانی معظم اولمپیک سان که در رابطه با انرژی خورشیدی با شما صحبت کردن و مورد توجه شما قرار گرفته بنشینم و در زمینه آن چیزی که در آینده جهان داره اتفاق میفته و تبدیل انرژی به انرژی خورشیدی هست صحبتی داشته باشیم. خیلی خوش آمدید سایمون عزیز، ممنون از اطلاعات بسیار کاملی که در اختیار دوستان قرار دادید و خوشحالم که این اطلاعات مورد توجه و استفاده دوستانمون قرار گرفته.
با سلام و درود، من سایمون هستم به نمایندگی از المپیک سان، امروز در خدمت شما هستم و میخواستم از آزیتا جان مجددا تشکر کنم که ما رو تو این برنامه داره و اینجا ناگفته نمونه که آزیتا جان یکی از عضو فعال و مدیر فروش المپیک سان هستن و اینوالو هستن تو این مسئله که ما رو خیلی کمک کردن و واسه من افتخاره که تو بیه. Thank you.
ممنون از شما و از لطف شما. در مورد سولار صحبت کردیم و اینکه چقدر خوب هست که سولار رو استفاده بکنیم. اگه ممکنه کوتاه بهش اشاره بفرمایید و بعد بپردازیم به اینکه چه کسانی میتونن استفاده کنن، برای خونه خوبه، برای کامرشال خوبه و چه کسانی بیشترین استفاده رو میتونن داشته باشن.
متشکرم. من دنبال پروگرام قبلی که داشتم میخوام یادآوری کنم، من یه خورده یه بریفی از جلسه گذشته امروز میخوام بدم. خواهش میکنم. به طور کل سولار انرژی خورشیدی که جایگزین میکنه برق، ما کمک میکنیم که شما با سولار گذاشتن دیگه اداره برق خودتون داشته باشین و اتکا به اداره برق نداشته باشین و برق مصرفی خودتون رو خودتون تهیه کنین. با سولار رفتن شما هیچ مخارجی از جیبتون شما نمیدین، هیچی از جیبتون نمینیسین که بدین. ما بیل برق رو جایگزین میکنیم با بیل سولار، یعنی بیل برقتون رو از بین میبریم و به جای اون بیل سولار به جایگزین میشه. مثل اینه که تو برنامه قبلی هم گفتم که مثل اینه که 20 سال پیش یکی میاد به شما میگفتش که امروز بنزین 1 دلار، شما از این به بعد 80 سنت بدین. همون چیز امروز با سولار، و خوبیش اینه که قیمتا روز به روز داره بالا میره. با سولار رفتن شما قیمت برقتون یه جا وای میسه، مثل لون خونتون فیکس خواهد بود و دیگه پیمنتتون بالا پایین نمیره. و خوبیش اینه وقتی هم که پیمنتش تموم شد دیگه پول برق ندارین، شما صاحب اون سیستم خواهید شد. بنفیتاش اینه که دولت فدرال به شما 30% تکس کردیت میده، یعنی مبلغ سولار همه رو در نظر میگیره و 30% از اونو به شما یه بلچر میده واسه تکس کردیت که دالر تو دالر ولیوشه. بنفیتای دیگه ای که داره اینه که قیمت خونه شما رو میبره بالا، اپرایز ولیو خونه شما رو میبره بالا. چطور؟ این که شما یک استخ داشته باشین، استخی قیمتی داره، نمبر دستشویی منزلتون قیمتی داره، اتاقاش قیمتی داره و اسکورفید خونتون قیمتی داره، همینجور سولار قیمتی داره. شما وقتی سولار میزنین، میگم هیچ هزینه شما از پیش پرداخت نمیکنین واسه این مسئله، ولی قیمت خونتون رفته بالا و شما فقط دارین پول برقتون رو میدین و کمتر از اون چیزی که داشتین میدادین میدین و جایگزین که این دیگه هم بالا نمیره و یه پولی هم از دولت گرفتین. تو بیشتر موقع اون 30% پولی که دولت میده و اون چکی که یوتیلیتی کمپانی به شما میده 4-5-6 سال پیمنت برقتون پیش به شما میده، یعنی در حقیقت بخواید حساب کنین خیلی جالبه. و سری کالیفرنیا میگم این پروگرامی که درست کرده واسه دوستان که بهش پیس میگن، اینجا هم کمک میکنه که اگه مثلا شما امروز بخواید برین سولار بگیرین، تا سال آینده دسامبر سال آینده پیمنت نخواهید داشت با همین پروگرام سری کالیفرنیا بریم، که پروگرام بسیار خوبیه. اینجا جلسه گذشته من حرفامو تو داشتم درباره کامرشال شروع کردم صحبت کردم واسه دوستان. سولار نه تنها واسه منازل شما خوبه، نه تنها قیمت منازل شما رو میبره بالا، نه تنها فیکس میکنه پیمنتتونو، نه تنها یه مخارجی از دولت میگیرین. ستستیک هم نشون داده که خونهایی که با سولاره 8 دفعه زودتر فروش میره، یعنی اونایی که دارن خونه امروز میخرن وقتی رو خونه شما سولاره، اون شخصی که میخواد خونه شما رو بخره میدونه که این سولار قیمت برقش کمتر از اون چیزی که باید پول برق بدن، سو خیلی راحتر ملت تصمیم میگیرن واسه خریدن خونه. و واسه کامرشال چجوری کار میکنه؟ خوشبختانه کامرشال بنفیت های بسیار زیادی داره. ما دوستان بسیار زیادی داریم که الان اماکن کامرشال دارن، تجاری به فارسی میگن،
بله تجاری، املاک تجاری.
من با معذرت اگه من فارسیم بعضی وقت گیر میکنم، من خیلی دارم سعی میکنم فارسی مو
شما بسیار خوب فارسی صحبت میکنی،
ولی خب مشکلات خودم رو دارم دیگه، بعد از
35
سال از ایران بیرون بودن دارم خیلی سعی میکنم که خوب صحبت کنم.
بسیار عالی،
متشکرم از شما. اشخاصی که اماکن تجاری دارن، دولت یه سری انسنتیو ها، یعنی یه سری پروگرام های خیلی خوبی واسه شون داره. این که اول از همه میاد 30% از مخارج رو به شما تکس کردیت میده. یوتیلیتی کمپانیتون، بیشتر یوتیلیتی کمپانی ها که دارن هنوز ریبیت، به شما ریبیت میدن. و بالا سر اون وقتی که شما این جاهای تجاری رو دارین، میتونین سیستم رو دیپریشیت کنین. یعنی به طور کل 70-80% از مخارج واسه این که جاهای تجاری مخارج رو دولت میده و من میتونم توی پروپوزالم نشون بدم که شما اگه پیمنت همین برقی رو که دارین میدین شما بدین در 3-5 سال آینده سیستم پیدافه با همین پول برقی که دارین میدین. شما اگه این پولا رو بگیرین از دولت و از انسنتیو و از دیپریشیشن همه رو حساب کنین، میبینین در عرض 3-5 سال آینده سولار شما پیداف، از اونجا به بعد دیگه پول برق اون محل تجاری شما نداره. وقتی هم پول برق نداره، اون پول برقی که داشتیم میدادین به پروفیت بیلدینگتون اضافه میشه. بیلدینگ هم فروش میره بر اساس کپش obviously. سو اگه شما دارین ماهی $1,000 پول برق میدین، که من خیلی از کلاینت ها دارم 1,000, 2,000, 5,000, 40,000 دلار پول برق دارم میدن، یه بیمارستان دارم کار میکنم، اینا رو که نمیدین اینا جمع میشه سو پروفیت میشه واسه بیلدینگ شما. وقتی هم پروفیت میشه سو در نتیجه اون پروفیت یه کپ یه قیمتی داره. شما وقتی بخواین بیلدینگتون رو بفروشین، الان بیلدینگ شما سالی $100,000 پروفیته و ماهی $2,000 هم پول برق دارین میدین، ولی پول برق دیگه نباشه، این $124,000 الان شما اینکام داره. کپ شما بر اساس $124,000 یه چیزی معادل $500,000 رو قیمت بیلینگتون بردیم بالا. سو واسه یه اماکن تجاری من خیلی ریکمند میکنم که حتما با من صحبت کنن. من با کمال میل میشینم باهاتون درباره این مسائل صحبت میکنم. یه چیزی هم که اینجا ناگفته نمونه واسه اماکن تجاری، یه چیزی هستش به اسم دیمند. دیمند چی کار میکنه؟ شما وقتی که وارد محل کارتون میشین، یک دفعه همه چراغا رو با هم دیگه میخوان روشن کنن، ارکاندیشن همه چی با هم روشن کنن، اون لحظه ای که شما تقاضا میکنین برق وارد این سیستم تو این آفیس شما بشه، شما دارین تقاضای بسیار زیادی از این برق میکنین که یک دفعه بیاد، مثلا واسه یک لحظه برق بسیار زیادی میخواین. یوتیلیتی کمپانی شما میاد بر اساس اون یک لحظه شما رو قیمت میذاره. حالا من منظورم چیه، این خیلی دیتیله و نمیدونم اینقدر وقت دارم درباره صحبت کنم، فقط میتونم اینو خدمت شما بگم که ما یه کلاینت داریم بیل برقشون $3,000، ماهی $1,600 پول دیمند میده که نباید بده، من میتونم شما رو کمک کنم اونا همه صفر بشه، یعنی اگه اونایی که دیمندشون بالاست میتونم خوشبختانه اینو میتونم بگم که 99% این سولار کمپانی درباره این چیزا نمیدونن، چون باید در تو کمرشال فعال باشین که این چیزا رو بدونین.
یعنی در حقیقت شما رو جریمه میکنن برای زیاد استفاده کردن و شما راه چاره ای ندارین.
بله، در یک لحظه اونو چارج میکنن. بله. سو بنفیت های بسیار زیادی هست. من از آزیتا خواهش میکنم مجددا شماره تلفن های ما رو روید بگه اد اولمپیکسان.
حتما دوستان با شماره 818 444 8888 میتونید تماس بگیرید یا سلفون آقای سایمن 818-399-1157 یا شماره مستقیم من 818-501-4444. همکاران ما میان خدمتتون و بهترین ها رو برای شما در نظر میگیرن و من خیلی توصیه میکنم آقای سایمن که حتما کامرشال بیلدینگ ها این فرصت رو به ما بدن تا باهاشون نشون بدیم که چقدر فرق داستان هست و چقدر میتونن با خیال راحت تر اجازه بدن که مستاجرینشون بتونن از برق استفاده کنن. من میبینم خیلی از ساختمون ها شنبه و یک شنبه که بیشتر افراد مایل هستن کار بکنن به خاطر که اینا سیو برق بکنن میان و مثلا کولرها رو خاموش میکنن. تابستان های گرم لس آنجلس این رو جوابگو نیست و تبدیل شدن به سولار دست و بال شما رو باز میکنه و شما رو یه هیرو میکنه در مقابل اون مستاجرینی که دارید.
کاملا واسه شما یه درآمد جانبی هم درست میکنه. بس. شما اگه مشتری مثلا اگه بخواید بیلدینگتون رو بکنین، اگه کلاینت تننت شما داره مای $500 پول برق میده، شما با سولار رفتنتون اون کاست رو خیلی آوردین پایین. شما میتونین هنوز از تننتتون اون پول بگیرین به جای اینکه اون میده پول برقو و شما پرووایدرش باشین. بذارین خودتون اون برقو بهش بفروشین چون کاست شما خیلی پایین‌تر از اون $500. سو یه درآمد جانبی واسه خودتون درست میکنین با این تننت ها داشتنتون و خیلی راحت تر میتونین مسئله رو چیز کنین و مهمتر از همه اینه که قیمت بیلدینگتون رو خیلی بهش اضافه میکنین. دوستان این برآورد کاملا مجانیه، هیچ خرجی واسه شما نداره. واسه ما کار زیاد داره برآورد، چون مخصوصا کمرشال که میشه ساعت ها واسه ما کار داره. ما هم هوپمون اینه که بتونیم یه دونه پروپوزال خوبی به شما بدیم که بتونیم بیزنستون رو ارن کنیم obviously، ولی ما سعیمون رو میکنیم که بهترین شماره رو خدمت شما بیاریم و بنفیت رو به شما نشون بدیم تو پروپوزال ها. شما میتونید دربارش فکر کنین، وقتتون رو بگیرین و هر سوالی دارین از ما بپرسین، ولی میخوام بهتون این قول بدم که هیچ خرج جانبی ندارین. ما با بیرون اومدنمون بیایم بیلینگ شما رو نگاه کنیم، برآورده به شما بدیم، سوالاتون رو جواب بدیم. تا لحظه آخری که تصمیم نگرفتین هیچ خرجی واسه شما نداره. زمانی هم که تصمیم گرفتین مجددا خرجی واسه شما نداره، چون هیچ چک شما نمی‌رسه به ما بدین. اینا رو ما جایگزین میکنیم پول برقتون رو با پول سولار. در نتیجه پول برق رو از بین میبریم، سولار رو میذاریم. شما تو 30 سال گذشته دوستانی که اینجا هستن، مثلا تو امریکا هستن، عزیز جان خودتون میدونین شما مدت بسیار زیادی 40 سال تقریبا اینجا هستین، ما پول برق رو دادیم و به هیچ جا نرسیدیم واسه منازلمون. حالا اماکن تجاری چیز دیگه، ما این پول برق رو سالهای سال داریم میدیم و هیچ جا نرسیدیم. ما داریم میگیم دوستان پول برق رو بدین تو ریتایرمنتتون واسه خونتون، ادلیست پول برق دیگه نداشته باشین. بله. چون اینجوری که قیمت میره بالا باید پول که دولت میخوایم بگیریم ریتایرمنتمون باید بدیم پول برقمون.
واقعا این خیلی مسئله مهمی است. دوستان لطفا این شماره رو یادداشت کنید و با ما در تماس باشید. 818-444-8888 یا شماره مستقیم آقای سایمن 818-399-1157 یا با من میتونید تماس بگیرید 818-501-4444. مهمترین عامل این هست که ما دوستان فارسی زبان رو خدمت شما میفرستیم تا کاملا بتونن برای شما تشریح کنن که چه میگذره. الان سایمون جان اگه نگاه کنی به هر مرکزی که میری، از کاسکو بگیری تا نمیدونم هوم دیپو میرید یا همه جا میبینید دارن سولار رو تشویق میکنن. این آینده انرژی این ایالت هست، چه بخواید چه نخواید. من امروز داشتم فکر میکردم یه زمانی بود که ما سلفون هیچ کس نداشت، اگه چند نفر داشتن خیلی به چشم میومد، و الان اگر سلفون نداشته باشی اصلا کار و زندگی دران نمیره. بچه‌ت رو که میفرستین مدرسه سلفون باش همراه میکنی که بتونی باش در تماس باشی. همین داستان برای انرژی خورشیدی خواهد بود، درست میگم آقای سایمون؟
کاملا. یه چیزی جالب اینجا که عزیز جان شما یادآوری کردین، ما ایرونی‌ها متاسفانه آخرین نفرایی هستیم که از مخارجی که دولت داره میده استفاده میکنیم. حالا منظورم از این چیه؟ سال گذشته 2015 دولت اومد گفتش که استیت آف کالیفرنیا اناونس کردش که من کمک میکنم واسه اشخاصی که میخوان چمن خونهشون رو بردارن، چمن پلاستیکی بزنن یا مثلا گیاهی بزنن که کم آب مصرف کنه. در عرض 6 ماه این فاندز تموم شد. یعنی ما ایرونیا، من خود من زمانی که فهمیدم این فاند تموم شده بود، یا همش میگیم اوکی حالا بعدن چی شد؟ همه دوستای خارجی مون، اسپانیکا، آمریکایی یا خارجی اومدن این فاندا رو گرفتن. اسکورفیدی $3.75 از دولت گرفتن، از استیت آف کالیفرنیا رفتن چمناشون عوض کردن، ایمپرومنتاشونو کردن، 5-10 هزار دلار پول مجانی گرفتن. ما ایرونیا هم خجالت میکشیم میگیم نه نمیخوایم، هم دیر تکون میخوریم. الان شما اگه نگاه کنین تو همین کالیفرنیا، سان فرانسیسکو همیشه حرف اول زده. زمانی که اگه ریسایکلینگ، اگه یادتون باشه این بینای ریسایکل که داریم، 15-20 سال پیش من یادمه که هنوز ما اینجا نشیم، سان فرانسیسکو اونجا داشتش. سان فرانسیسکو اومد اناس کرد که از سال 2017 جنوری، یعنی 4 ماه دیگه، هر کی داره محل خونه‌ای می‌سازه یا هر چی می‌سازه باید مینیمم 15% از پشت بونش رو مندتوری باید واسه سولار بذاری، یعنی باید سولار بذاری. سو داره سولار مندتوری میشه. دوستان از این موقعیت واقعا باید استفاده کنین، چون یه موقعیت بسیار استثنائیه، چون دولت و استیت و فدرال همه دست به دست دادن و دارن مخارج رو به شما میدن و خیلی بیشتر از مخارج رو دارن به شما میدن. امیجین که الان این اینسنتیوا و این پروگرام ها از بین بره، وقتی هم که مندتوری بشه، اون موقع شما باید بیان یه چک $10,000 $15,000 یا هر چقدر بنویسین دام پیمنت بدین که سولار برین. چرا؟ چون